مقصودم این بود که متوجه باشیم که وقتی جان میدیم، چون در کتاب‌های دوره اسلامی این جان خیلی اصطلاح نامفهومی است، برای به معانی مختلف به کار برده می شود. از این است که من اول با دقت گفتم که زندگی یعنی زندگی در گیتی، چون که گیتی خود گیتی معناش یعنی مجموعه جانها، به این معنا به کار برده می شود. پس بنابراین ما به قول امروزی ها راجع به یک چیز سکولار حرف می زنیم، یعنی زندگی کردن در گیتی. در این که مسئله این داستان سام درست، این بزرگترین مسئله فرهنگ ایران رو که قدس جان، قدس زندگی طرح میکنه و معنی اون رو بسیار دقیق میکنه. میدونید ما بایستی با دقت این داستان رو بخونیم و این معنای دقیقش، مقدس بودن جان، چون که مقدس بودن امروز البته همه انکار و ابا دارن اصلا راجی به این بحث با این کلمه صحبت بشه، چون که میگویند آقا این واژه دینی چه ربطی دارد به سکولاریته. ولی قضیه این است که این مقدس بودن یک تجربه مرکزی همه ادیان، یعنی ادیان را از این تجربه میشود شناخت، باید شناخت که چجور این تجربه مقدس بودن را میفهمند و درک میکنند. این است که در فرهنگ ایران مقدس بودن، ما الان تشخیص بحث میکنیم که یک بحث واقعی زندگی در گیتیست، بحث فراز پایه متعالی ترانسندنتال نیست، بلکه بحث زندگیست. این است که قدس جان این در ادیان در فرهنگ ایران فقط و فقط جان یعنی زندگی مقدس. این نکته فوق‌العاده مهمه، فقط و فقط جان مقدس. این تفاوتش چیز پوری الان می شود درک کرد و اون این است که ادیان ابراهیمی، یهوه و پدر آسمانی و الله و اوامر و خواستهای آنها رو مقدس می دانند. هرچی اون امر می کنند مقدس است. اگر گفت بکشید باید کشید، مقدس است، چون که او خوب و بد رو او می داند. پس این خواست او مقدس است. در فرهنگ ایران این خواستها، این گفتها به خودی خودش هیچ کدوم مقدس نیست، بلکه زندگی مقدس است. اگر خدایی بگوید که بکش، اون خدا اهریمن است، دیگر خدا نیست. این فرهنگ ایران است. حالا این مقدس اینه که بایستی قانون اساسی ایران بر اساس مقدس بودن زندگی قرار بگیرد تا مسائل حل بشه. چرا؟ برای خاطر اینه که با مقدس بودن زندگی اولا هیچ، نه تنها الله بلکه هیچ کسی بعد از او فتوای قتل یا فتوای جهاد نمیتونه بده. حکم اعدام لغو میشه، امر به معروف و نهی از منکر به کلی از بین میره. هیچ کسی حق ندارد با این عنوان برود مردم رو بیازارد، که این مسئله احتساب و محتسب یکی از بحث‌های کثیف اسلامیست، که اگر حتی غزالی میگوید که اگر اول کسی رو رفتید نصیحت کردید گوش نداد، برید تمام اوباش اراذل محلتون رو جمع کنید بروید او رو بزنید یا چیز اذیتش کنید. ببینید اینها مأمور اذیت و آزار برای اجرای کار نیک میشن. حالا این است که این مفهوم مقدس بودن جان معانی تمام مواد حقوق بشر رو مشخص میکنند. ما میخواییم این است که دقیق تر بشیم در این. پس بنابراین چیزی که گفتیم در فرهنگ ایران هیچ چیزی جز جان یا زندگی مقدس نیست. حالا اولین نتیجهش این است که خرد، اگر یادتون باشد در شاهنامه میاد، خرد چشم جان است چون بنگرید، ولی در گزیده های زادس پرم میتونیم ببینیم که خرد نخستین پیدایش جان است. چشم که در زهدان مادر اولین دفعه پدیدار میشود، این چشم را برابر با خرد میگرفتن. این است که اولین چیز در از لحاظ فیزیکی، از فیزیولوژی، اولین چیزی که پیدایش پیدا میکند چشم است. پس بنابراین خرد اولین چیزی است که از جان پیدایش پیدا میکند. و این است که چون اولین پیدایش هر چیز گوهر اون چیز رو می نماید، یعنی گوهر نهفته اون چیز، گوهر نهفته جان، در خرد پیدا میشه. پس بنابراین این خرد هم مقدس است. خرد وظیفه خرد چیست در فرهنگ ایران؟ خیشگاریش، نگاهداری و پاسداری جان از گزنده است. یعنی همه جان ها، وقتی صحبت از جان میشود، جان انفرادی نیست. مقصود این است که انسان خرد موظف است که همه جانها را، همه انسانها را از گزند نگهداری کند. حالا این درست مفهوم مقدس بودن از همین از گزند بری داشتن، بری از گزند داشتن است. این ببینید این دارم یک مسئله واقعی، واقعیت اجتماعی و سیاسی دارد. معنای مقدس یعنی ابی زگی. ابی همون کلمه بی ماست. زگی یعنی زب، یعنی سرما و گزند. حالا من تمام این واژه های مربوط به مقدس بودنش رای با هم در فرهنگ ایران بشناسیم تا ببینیم دقیقا این مفهوم مقدس بودن چیست از لحاظ واقعیت زندگی. یکی شهر معنیش پاک هست، یکی سپناگ هست، یکی اب ویزند. اب همون بیز، ویزند یعنی گزند. این وی تبدیل به گاف می شود، همیشه وی گزند می شود. اب ویزند یعنی بی گزند. یا ابی ایشه، ایشه هنوز در ترکی و کردی به معنای، در ترکی به معنای کار است، در کردی به معنای هم کار است هم به معنای درد و رنج است، ولی در اصلش به معنای رد درد بود است، یعنی بدون درد. یکی این است که معناش چی بود. ابی زگی، زق، کلمه زق هنوز در لوری و کردی معنای سرما و یخبندان دارد و یعنی جایی که فارغ از سرماست. حالا این مثلا همین واژه در کلمه عربی زکام، همین زک یا زق همین کلمه است. حالا ایرانیان ببینید در با آمدن الهیات زردشتی اصل آزار اهریمن شمرده شد، ولی جلوتر چنین چیزی نبود. اهریمن در پیش از آمدن الهیات زردشتی اصل آزار سرما بود. این است که اگر به همین متونی که داریم مراجعه کنید میبینید که جمشید در برابر سرمای مهلکی که میاد ور یا شهر خود را بنا میکنه تا چیکار بکنه؟ تا جانها را از گزند که سرماست نجات بده. ور جمشید یعنی شهر جمشید هویت شهر و مدنیت را در فرهنگ ایران معین میسازد. یعنی چی؟ یعنی شهر و مدنیت جاییست که به هیچ جانی، هیچ قانونی، هیچ حکومتی، هیچ مقتدری گزند نمیتواند وارد بیارد و البته این یعنی نمید به جانش نه به خردش میتوند گزند وارد. حالا همینجا یک خورده خیلی مختصر صبر میکنیم. تفاوت ببینید اینجا اغلب می نویسن یک چهار تا کلمه راجع به ور جمشید یک شباهتی با کشتی نوح دارد، ولی اصل مسئله را اصلا بیان نمی کنند. تفاوت ور جمشید با کشتی نوح درست همین معنای مقدس بودن را، تفاوت این را نشان میده. چرا؟ ور جمشید برای این ساخته می شود که جانهای انسانها را و حیوانات را از گزند و درد آزاد بکنند، ولی کشتی نوح فقط برای نجات مؤمنان به نوح و اله. کسی که به الله ایمان نیاورده، کسی که به یهوه ایمان نیاورده، این در این کشتی راه داده نمی شود و فقط این کشتی برای این ساخته شده است که مؤمنان را، اینم به قول این احادیث اینا 60-70 نفر بیشتر نبودن، تمام بشریت رو از بین میبرن. یعنی جا برای ایمان نیاوردن حق هست که تمام بشریت رو، تمام جانها رو از بین ببرن تا 50-60 مؤمن باقی بمونن. این فلسفه یاد دو نرده، این فلسفه در تمام اسلام همیشه باقی میمونه که یعنی ایمان حق زندگی کردن به اشخاص میدن. در تمام قوانین این ساری و جاری میشه. حالا در درست در فرهنگ ایران ور جمشید برای چی بوده است؟ برای، نه برای اینکه کسی ایمان به این دارد یا به اون دارد، نه، به هر کس میخواد ایمان داشته باشد. مسئله ایمان مهم نبوده، مسئله جان مهم بوده، یعنی اولویت مسئله جان داشته. پس بنابراین ما میبینیم که مقدس بودن اساس مدنیت و حکومت است. حکومت وظیفه‌اش این است که جانها را از گزند دور بدارد و هیچ حکومتی هیچ قانونی حق گزند زدن به جان ندارد، یعنی در تمام قوانین جزاییش چنین حقی رو ندارد. این خیلی مهم است. ببینید ایده است، شما باید ببینید یک ایده، ایده چقدر شعبه ها و مواد حقوقی پیدا میکنند. این جایی در فرهنگ ایران شهر یا مدونات هست، مدونات، این مدونات کلمه مدونه تبدیل شده است به مدینه، این شهر و مدونه است که در اون جان بی هیچ گونه گزند و آزار و بی هیچ ترس و نفرت زندگی کنه. این بود که سایر اصطلاحات مقدس که به معنای جایی که زندگی پاک و بری از گزند و آزار هست، همین معنی فهمیده می شد که این که همین گفتیم اب ویزند، یعنی بدون گزند. حالا از این گزند ناپذیر بودن جان یا زندگی مفهوم مقدس روشن می شود. جان و زندگی در جامعه باید مقدس باشد. یعنی چی؟ یعنی بایستی تمام قوانین از این ایده سرچشمه بگیرن. حالا این اگر در اون سخنی که گفتم متوجه شده باشید، سه مرحله در تجربه خودش پی می کند تا به این اندیشه می رسد. یکی اینی که اولش اون دایه متوجهش می کند که این پسرت را بزرگترین هدیه هاست و نگه دار فلان، و او را سرزنش می کند از این کاری که می خواد بکند. بعدش همین سبب می شود که بعدش در مرحله دوم وجدانش شروع می کند به برضد این کاری که کرده از برخواستن، و خوابهای می بیند که او را عذاب می دهند، و در آخرش تصمیم می گیرد که برضد اون چه اجتماع و عرف و اینها گفتن برود سراغ خانه سیمور. برای خاطر اینه که اون موقع این بچه ها را همین سیمرغیان می گردن در فراز کوه و در نیایشگاهشون نگه می داشت. حالا ما این بخش رو می خوانیم. خانه سیمرغ آشیانه ایست فراز سه درخت به هم چسبیده. اگر دقت شود می بینیم که سیمرغ آشیانش فراز سه درخت است. این سه درخت همون ایده سه تا یک تایی سیمرغ است. سیمرغ هم اساسا معنیش به عکس اون چه عطار گفته است سی تا مرغ نیست، بلکه سه تا مرغ است. سه تا تر و سه تا این تمام، سه تا بید است در چیزهای مختلف، و حتی تو بندهش سه انگشته نامیده می شود. از این اسم ها زیاد است که من حالا فور چیز میکنم. اینجا فراز سه درخت است. حالا این سه درخت سه تا چه معنایی داشته است؟ بعدش که این رو بعدش در الهیات زردشتی این رو تبدیل کردن به همون اندیشه نیک و گفتار نیک و کردار نیک که جای اون ستاره بگیرن. حالا این چیز می آید، سام می آید، بی آمد دمان سوی اون کوهسار که افکنده را خود کند خواستار. این افکنده، افکنده یعنی سرت جنین رو افکن می گوید، افغان. و این کلمه افغان، افغان ها برادران ما، این کلمه درست از همین آمده است. یعنی اینها فرزندان سامن، فرزندان سامن برای خاطر افغان یعنی دور انداخته و مطرودن، ولی از خدا فرزند خدا شدن. این فرزند خدا شدن فوق‌العاده مهم بود. بیامد دمان سوی اون کوهسار که افکنده را خود کند خواستار. سرن در ثریا یکی کوه دید، تو گفتی ستاره بخواهد کشید، نشیمی از او بر کشیده بلند که ناید ز کیوان بروبر گزند. حالا فرو برده از شید و صندل عمود، یک اندر دگر بافته چوب عود. درست ببینید اینجا سه درخت از شید و صندل و عود. بدان سنگ خارا نگه کرد سام. حالا اینجا دیدن سام را، سام در آشیانه سیمور فراز این ستا درخت در چکاد البرز است، بدان سنگ خارا نگه کرسان، بدان حیبت مرغ و حول کنان. البته این زشت سازی سیمور بعدش از الهیات زردوش شده است که اینجا حیبت مرغ و حول کنام که اون را ترسناک میکنه. یکی کاخ بود تارک اندر سماک، نه از دست رنج و نه از سنگ و خاک، ستاده جوانی به کردار سام، بدیدش که میگشت گرد کنام، ره بر شدن جست و کی بود راه، دد و دام را بر چنان جایگاه. که اگر ببینید در اونجا ما فعلا بحث رو تنگ میکنیم در یک نقطه که در میگه در اونجا این نشیمه سیمور که ناید از کیوان بروبر گزند، یعنی جایی بود که هیچ گزنده نبود و یکم اینی که اینجا بیگزند بودن، ره برشدن جست و کی بود راه، دد و دام را برچنان جایگاه. این دست رزیر دست رس ناپذیر بودن این به قول آلمانی ها اونن تس بارکایت، این کسی نمیتوانست او را لمس کند. دیده میشود که آشیانی سیمور، حالا اینجا به نکته میرسیم، به اون نکته ای که مفهوم مقدس بودن برای ما روشن میشود، آشیانی سیمور جاییست که هیچ کس نمیتواند به آن گزندی وارد آورد. سیمور که جانان است، سیمور مجموعه همه جان هاست، سیمور که جانان است در آشیانه ایست که بیگزند است. حالا همین مفهوم را یک گرده دقت میکنیم، میبینیم این تجربه گزند نازپذیر بودن جان در ذهن آنان معنای خیلی روشن داشت. چون چرا؟ چون سیمور مجموعه همه جان ها بود و خوشه همه جان ها بود. پس بنابراین مقدس بودن جان سیمور به معنای مقدس بودن هر جانی در جهان. حالا خود همین واژه جان که گیان باشد، گیان دی دو تا معنی داره، یان یعنی جا و منزل خانه، گیان یعنی آشیانه سیمور، یعنی هر جانی آشیانه سیمور. یعنی چی؟ یعنی هر جانی به هیچ جانی نمیشود گزند زد، حق گزند زدن نیست، چون آشیانه سیمور هست و برای دسترسی برای آسیب زدن این است که حالا هر جرمی هم داشته باشد، هر گناهی هم داشته باشد، کسی حق ندارد او گزند وارد بیاد. مسئله فوق العاده بنیادی است. شهر مدنیت در فرهنگ ایران جایی است که هر جانی گزند ناپذیر باشد. شهر جایی است که هیچ کسی و قدرتی و قانونی حق گزند زدن و آزردن جانی را ندارد. حالا به البته اینها میدونید به ریزکاری های این مفاهیم را همه را از بین بردن، ولی همش باقی مانده است. فرهنگ رو نمیشود از بین برد، میشود سرکوبی کرد، میشود خاکستر و اینها روش ریخت، اما باقی میماند. خود همین واژه آشیانه، آشیان همین معناش درست همین است، چون که آشیان شیان اگر به کتابهای لغت مراجعه شود میشود دم الاخوان یا پر سیاهوشون. این اخوان در اخوان کی هست یا پر سیاهوشون؟ این همون بهروز و سنم است، یعنی بهروز و پیروز، یعنی بهرام و سیمور، که یعنی این بون دنیاست. این بهرام و سیمور که سیمور ارتافرورد باشد، این بون دنیاست، بون زمان است، بون جهان است. این در درون انسان، در درون هر انسانی، هر جانی بون جهان هست. این خیلی مهم است، یعنی فطرت انسان، این بون، این خدایان، چون که بهمن همیشه بهمن سرچشمه سیمرغ و بهرام است، پس می شود سه تا. این که می شود چی می شود؟ اسم اصلیشون که الان انگرامینو، وهومینو و سپنتامینو، این سه تا مینو اسمهای مختلف پیدا کردن، چون که بعدش در الهیات زردشتی اون انگرامینو معنای آزاردهنده پیدا کرده است، ولی در اصل این انگرامینو همون بهرام بوده است. حالا این بحث جداگانه است که ما در گفتارهای دیگر خواهیم کرد. حالا این که جان آشیانه سیمرغ است به معنای آن است که در ضمیر انسان بن آفریننده جان و زمان هست. وقتی ما میاندیشیم، خرد ما میاندیشد، از بن جهان و هستی میاندیشد. ببینید این فرق دارد، این مرجعیت برمیگردد به خود انسان، مرجعیت کسی دیگری غیر از این بون نهفته در انسان مرجعیت نداره. در این حق گزند ناپذیری از کجا شروع می شود؟ از کجا این حق گزند حق ندارن گزند بزنن؟ آخر این نفر اولی که حق ندارد گزند بزند کیست؟ این باید در فرهنگ ایران این بون مهم است. همیشه باید بون مشخص بشه، بقیه مشخص بشه. نخستین کسی و قدرتی که نباید گزند بزند خداست. این بون همه چیز است. خوا که هنوز کردها به خدا خوا میگن، یعنی تخم، که در ایران باستان میگفتن اووا یعنی تخم، که اوف فرانسوی باشد. حالا این پس بنابراین جان انسان از اون چه گزند میزند میترسد. ترس زندگی، ترس انسان از چی میترسد؟ از اون چیزی که جان را گزند میزند. این بود که تصویر ایرانی از خدا و از بزرگی این بود که حق ویژگی ترساندن و وحشت افکندن و تهدید کردن و انذار کردن نداشت. اونجا الله به اولین حرفی رو که به محمد میزنه میگه قم فانذر، برخیز و بترسان، مردم رو بترسان، وحشت بینداز تو هم. این اولین دستور الله به محمد. این حالا شما نگاه کنید فرهنگ ایران چی میگه؟ چون خدا گزند حق ندارد برسونه، اصلا حق ندارد بترسونه. اگر بترسونه خدا نیست، خدای ایرانی، چون نمیتواند گزند برسونه، نمیترسونه. و از این روح هست که خدای ایرانی قدرتمند و قهار و جبار و کینورز و خشمناک نیست. حالا این هومن یا بهمن که همون اصل خرد سامانده باشه، خرد سامانده یعنی خرد حکومتی، هر انسان این خرد رو داره. حالا میگن دموکراسی از کجا اومد؟ ما این ایده ها رو داشته ایم، این ایده ها رو مقتدرین اونا کوبیدن، چون که بر ضد قدرتشون بوده است. تمام هم قدرت های موبدی هم قدرت های حکومتی با همچین ایده ای نمیتونستن سازگار باشن. هر انسانی چنین حق داره، خرد سامانده داره. این خرد سامانده که بهمن باشه در هر انسانی هست، ارکه هر انسانی هست. این هنوز در همه متون میشود دید که ضد خشم است. خشم است. خشم، این واژه خشم اساسا از هم برعکس اون چیزی که ایرانیستا میگن از ریشه ایچه آمده است، که در اصل معنای خشکی و درد است. من این به طور مفصل این تحقیق رو نوشتم. و هومن خرد حکومتساز و قانونساز بری و توهی از خشم است. معنای خشم رو شما معنای عصبانیت و اینا نگیرید. خشم در فرهنگ ایران قهر است، آزار است، تهدید است. تمام از ویولنس، تمام گوالت، همه در همین واژه خشم است. یعنی خرد حکومت ساز ایرانی حق ندارد به هیچ وجه ویولنس به کار ببرد، بیازارد. ببینید حکومت و قانون بر چه پایه برام شد؟ شما اینها رو تک تک سعی کنید به عنوان یک حقوقدان، یک قانون شناس ببینید چطور در قانون این پیاده می شود. فوق العاده مهم است. این حالا در واقعیت نشده است، در واقعیت این ایده طبق منافع قدرتمندان اینجور یا اونجور تفسیر شده است. این ربطی به ایده فرهنگی ایران ندارد. همیشه قدرتمندان بر ضد فرهنگ بودند. قدرتمند سوء استفاده می کند از این فرهنگ بزرگ ایران. حالا چرا این ایشه، چرا این خشم با خشکیدن چه رابطی دارد؟ این چروکدگی و چین خوردگی پوست نماد خشکی جان شمرده شده است. در الهیات زرتشتی از اهریمن است که باید ترسید، چون زدار خام است، چون دور به کار میبرد، چون گزند میرسد. حالا این ببینید اینجا مسئله یک جنبه خنددار هم پیدا میکند. مچک این موبدان زرتشتی که نمیدانستن با این مسئله چی کار کنن، چون که فرهنگ ایران اجازه نمیداد خدای خشبین، خدای آزار دهنده، خدای ایرانی حق نداشت آزار بدن. بنابراین اینها معطل بودن بعد از اینی که بهشت و دوزخ را ساختن، که در دوزخ کی رو مسئول این کار بکنن، یا اینی که مثلا وقتی میخوان یک نفر رو بکشن درد سر دارن، برای خاطر اینی که خواه او را مزدا که نمیتواند برود بکشن، برای خاطر اینکه این برزد اصل قداست جان در ایران بود. این است که همیشه یک نفر را یک مثلا از خود پهلوان مثلا وقتی میخوان اذیت به خدایان به این زن خدایان برسانن، خود رستم را، خود فلان را چیز میکنن، گرشاف را میفرستن که این خود خدایش را بکشن، برای اینکه دل داشتن. حالا توی در دوزخ هم این درد سر رو داشتن، در دوزخ هم اهریمن باید پیروان خودش را چیز بکنن، آزار بده، چون که وقتی این چیز موچک میشود برای خاطر اینکه اهریمن که پیروانش را آفریده است برای جنگیدن با اهورامزدا، چطور میتواند پیرو دوستان خودش را عذاب بده؟ این است که اینا راه چاره دیگری غیر از این نداشتن. میخوام بگم ببینید فرهنگ که قوی باشد جلو حتی دست موبدان رو میگرفت، این فوق العاده. ولی این قضیه، این تجربه مقدس بودن، اولین چیزیست که البته در شاهنامه در داستان کیومرث میاد و همه ما زود ازش رد میشویم. حالا در تجربه مقدس بودن در ادیان ابراهیمی، با از یک طرف با ترس و هیبت از یهوه و الله و پدر آسمانی کار داشت. هر نمونهش این است که هرگاه جبرئیل به سوی محمد می آمد، محمد از ترس و هراس چون سراسر وجودش می لرزید. اگر داستانهای او را بخوانید، داستان تموم به طور عجیبی سر می گرفت و این علتش این بود که تجربه از خداش، از حتی از پیام آور خداش به اندازه ترسناک بود که از حد نداشت، در صورتی که فرهنگ ایران انسان را زایده از خدا می دانست. زال در خانه خدا، هم خانه با خداست، یعنی فرزند خدا، هم یعنی که زال نمونه هر انسانیست، هم خانه خداست. این فرق دارد با این تجربه. آدم در تورات از همون نخستین تجربهش در باغ عدن یا جنت ترس از گناه دارد، از یهوه، و خودش رو پنهان میکند از این ترس. ببینید این طلب سعادت آخرت در همه این ادیان با ترس از گناه سر کار دارد. در فرهنگ ایران انسان در کار بد کردن نباید از گناهی که در عاقبت خواهد داشت و از اینی که این اله او را در این کار بعد در اونجا عذاب خادت بدرسد، نه چنین چیزی نبود. این ببینید از این مفهوم دوزخ و بهش را الهیات زردشتی ساخت، فرهنگ ایران این را نداشت. این را البته ما در یک بحث راجع به مرگ، تصویر مرگ در فرهنگ ایران به طور مفصل خواهیم گفت، ولی الان هم لطف کنید سوال نکنید، برای خاطر اینکه این مسئله به اندازه هم با کل اندیشه ایرانی راجع به زندگی و راجع به خدای ایرانی کار دارد. این است که ما باید این را یک بحث جداگانه بکنیم. حالا خدای ایرانی نه در این گیتی نه در اون گیتی عذابگر و شکنجگر نیست، این فرق ندارد در هر دو گیتی، این حق ندارد بیادارد چه این جهان باشه چه اون جهان باشه، این مسئله یکیست. الهیات زردشتی به رغم این که این را دوزخ و بهشت را اختراع کرد، چون که گفتیم نتوانست اهورامزدای عذاب دهنده و شکنجهنده تو در دوزخ بگذارد، این با فرهنگ ایران نمیخوان. در فرهنگ ایران، برای خاطر اینکه یک اشاره کرده باشم، گرانیگاه عمل و اندیشه و گفتار شادی بود. وقتی مردم از عمل خوب خود لذت ببرن و از اون شاد بشوند، نیازی بدان نیست که از عذابی که گناه در آخرت قاعد داشت بترسن. پس باید اعمال خوب را شادآور کرد. کار بد و اندیشه بد در خود انسان، این اندیشه در همین گیتی ایجاد ناشادی و اندوه می کند. هر عملی واکنش، هر کنشی مستقیماً واکنش در خود انسان دارد که این به حساب ایجاد دوزخ، ایجاد اندوه می کند. نیاز به خدای انتقام کش نیست. این است که میبینید مثلا رد پای اون در همون داستان ضحاک باقی مونده است. ضحاک اون خونخاری ها و اینها را میکند، از دوشش مار میروید، ماری که این خونخار است، و این را عذاب میدهد. و این ببینید این در رد پای همین اندیشه در آن باقی مونده است، این حاله که مفهوم نبودن حساسیت انسان، این نشانه فوق‌العاده حساسیت انسان ایرانی است. انسان ایرانی باید انقدر حساسیت داشته باشد این از که در این از این حساسیت خودش از عمل نیکش شاد می شود، این بزرگترین پاداش است. و از عمل بدش بلا فاصله در دوزخ قرار می گرد، بلا فاصله این عمل او را اذیت می کند. ببینید این فلسفه دیگریست، این به کلی فلسفه آخرت و سعادت و اخرا و نمیدونم سعادت ملکوت و اینها در بین نبوده است، چون که خدا در هیچ کجا نمیتوانست است بیادارد. در این که سام زار را با سیمور در آشیانه گزن ناپذیر میابد که هیچ راهی بدانی تا بدان دستی زده شود، این اون معنا را دارد که هر جانی آشیانیش مقدس که کسی حق دست زدن به آن را ندارد. مقدس پس چی شد؟ مقدس در دید ایرانی، در فرهنگ ایرانی، اون چیزیست که حق دست زدن به آن، حق تسخیر کردن آن، حق غلبه کردن بر آن، حق قدرت یافتن بر آن نیست. ببینید این ایده الان تمام دنیا در اثر اینی که تورات نوشته است که یهوه به انسان تمام دنیا را میده، میگوید اینا همه در اختیار تو، تو خلیفه منه، هر کاری میخوای با دنیا بکن. حق این میدهد که همه نوکر و تابه و چاکر انسان باشن، تو همون رابطه ای رو که من با تو دارم تو هم با دنیا داری. چنین حقی رو خدای ایرانی به ایرانی نمیده. ایرانی حق ندارد قلبه بکند بر طبیعت، حق ندارد تسخیر بکند، حق ندارد یک انسان رو تسخیر بکند، قلبه بکند برو. این مسئله، ببینید مسئله حالا یه چسبیدن به یک جز استثمار رواد، این در همون اصل قداست جان هست. ما گوش به این حرفا نمیدیم. این اینا ببینید کسی نیامده است این افکار رو بگسترد. این ایده ها قرارها معنا و قنا دارد، ولی ما روی قرارمون خوابیدیم و میگیم آقا این حرفا یعنی چی؟ این عشو این حرف را از شما از کجا در آورد؟ آقا این معنای این کلمه است، گوش بده به این. نخیر، این رو شما خودتون اختراع کردید، از من در آورده است. این واژه خیلی من یعنی اندیشیدن، منیدن، اصل ابداع است در فرهنگ ایران. من در آورده ایش شده چیز بد در ایران، اون اصل ابداع، اصل اصاله، کسی که از منش یک اندیشه را بگسترد این بد است. هرچی الله گفته از یهوه گفته از اینها خوب است. این ببینید اینا تمام این ارجمندی انسان رو دست میزنند. و این است که در فرهنگ ایران اون که در بون آفریننده یا در گوهر آفریننده انسان هست، آمیخته شدنی و آلوده ساختنی و دست نازدنی است. این ببینید این قداست است. این هیچ جرمی که انسان میکنه، حتی ضحاک تمام بشریت رو میخواست بین ببره، مثل هیتلر، مثل خمینی، فلان، این بون انسان رو آلوده نمیسازه. ما حق نداریم، ما حق نداریم حتی این خمینی خونخوار رو به جرمش آزار بده. این همون چیزیست که در غرب میگفتن، در غرب میگوین دیگنیتی، در انگلیسی، در آلمانی میگوین ورد. در فارسی این در نظر داشته باشید، در فارسی معنای این ارجمندی انسان. از کاربرد واژه‌های دیگر باید احتراز کرد. برای خاطر این چرا؟ برای خاطر اینکه ارجمندی، ارج همون او یا اسوان نه غربیست، این قوه ما همون کلمه قوغاست، یعنی شادیست، چون که این مرغ شاد بوده است، در صورتی که البته چایکوفسکی معنای خاصی بهش میدهد، ولی این مرغ شادی بوده است، هر وقت سفر خواسته بکنم خیلی شاد میشده است. این است که ارجمندی یعنی حاوی سیمور. ارج یکی از مرغ‌های بوده است که پیکریابی سیمور بوده. ارجمندی یعنی انسان حاوی سیمور است. این است که از این واژه‌ای که در به کار برده میشود کرامت انسانی مبادا به کار برده شد، چون که این بر ضد مفهوم حقوق بشر است. چون چرا این اصطلاح کرامت از آیه قرآنی میاد که کرمنا الانسان، کرمنا الانسان یعنی الله به انسان کرامت میکنه. خب این همون از همون از اولش نفی اصالت انسان، در صورتی که ارجمندی یعنی انسان حاوی سیمرغ، سیمرغ در انسان هست. این فرق دارد با اینی که کرامت بکنه. انسان در انسان خود سیمرغ هست، انسان خود مادرش هست. این است که این یعنی اصالت دارد، انسان اصالت داره، در صورتی که کرامت انسان یعنی انسان اصالت ندارد، همه حقوق بشر با کاربرد این اصطلاحات کلی لغو و پوچ می شود. پس بنابراین اجازه بدید من همینجا این سخنم را تمام بکنم، چون که این بحث فوق العاده طولانی است و امیدوارم که دوستان و علاقمندان سوالاتی نسبتاً در همین زمینه ها بکنن که ما زیاد ترد نشیم، چون که راجع به مسائل دیگر هم به طور مفصل گفتگو خواهیم داشت.
بله بسیار سپاسگزارم جناب جمالی. شما در سخنرانیتون اشاره کردید که در فرهنگ ایران پیش از کوروش حقوق بشر بوده و کوروش اینو عنوان کرده، و من فکر میکنم یک بارم از شما شنیدم که گفتید درباره خود اشو زرتوش و گاته ها که این سخنان زرتوش در فرهنگ ایران پیش از این بوده، اما زرتوش از اینها یک برداشت نوینی کرده. آیا اگر این بوده، آیا کسانی بودن که این اندیشمندانی بودن پیش از این، و چگونه بوده که در فرهنگ ایران از کجا به وجود اومده، چطوری ساخته شده این فرهنگ؟
اینی که ما این داستان که ببینید، مثل این داستان همین سیمور، این داستان سام، شاهنامه اساسا روی محور سیمور میچرخه دیگه، برای خاطر اینی که این سام و زال و رستم که اساس شاهنامه هستن، اینا همه در رابطه با سیمور هست. و این قضیه این است که در این فرهنگ زن خدایی که فرهنگ سیمرغ باشه، که این ما این یکی از داستانهای حقوق بشر، داستانهای یکی از دانشمندان بزرگ سوئیسی که سعی کرد کتاب بررسی های بسیار فراوانی کرد که اسمش باخوفنه، این نشان داد که این حقوق فطری، حقوق بشری از دوره مادری میاد و حقوق مادری. البته تئوریش دارای معایبی هست، ولی اون اولین بار این ایده رو کشف کرد که حقوق فطری، حقوق بشری در فرهنگ مادری پیدایش یافته. فرهنگ مادری هم فرهنگی است که کل اجتماع درش شریک بوده، یعنی زردشت یا یک فرد خاصی، اینها این فرهنگ بوده از خود ملت، از خود ملت ترابش کرده. حالا چجوری ترابش کرده؟ این فرهنگ رو ما در همه جای ایران آثارش رو میبینیم و نمونهش همین اسطوره ها که با همه دستکاری ها درش مونده، در همین شاهنامه مونده، در جاهای دیگه در همین متون پهلوی با وجود دستکاری موبدان که این رو یک جور اینجور و اونجور بکنن، مثلا در همین داستان مثلا که اهورامزدا و دیوان و اینها مأمور آزار دادن میشن، در صدها ریزکاری ها باقی مونده. این فرهنگ شما نمیتونید حذف کنید. برای این خاطرم بود اونها میخواستن تنها گفتار زردوش رو گفتار اهورامزدا مقدس بکنن، مثل این که یهودی ها و مسلمان ها و اینها میکنن، ولی فرهنگ ایران این اجازه رو نمیداد. فقط جان مقدس، این احترام اینها به جای خودش باقی، ولی میدونی این هم احترامش برای اینه که همه اهورامزدا یا تمام ایزدان زردشتی همه جان را مقدس میدانن، همه بیان این مقدس بودن جانن. مثلا این است که همین داستان به فرم دیگر در الهیات زردشتی هم باقی میماند. یعنی چی؟ یعنی اهورامزدا از تن خودش جهان را میآفریند، خودش گفته احتیاج به گفتارش نیست، از تن خودش همه دنیا رو میآفرینه. پس همه دنیا همون جان اهورامزدا هستن، ولی متاسفانه از این نتیجه گیری نکردن. نتیجه گیری این در سیاست و اینا اومدن یک جای فراد و فرودی درست کردن و طبقات رو نمیدونم اینجور چیزا رو وارد کردن، در صورتی که خود ایده نمیخونه با این. میدونید ما بایستی این آثار رو با دقت بخونیم و ژرفیابی بکنه، میدونی، فوری شروع نکنیم و هر چیزی از فرهنگ ایران رو شروع کنیم بستاییم، آدم کشیش رو بستاییم، فلان رو بکنیم، حماقت ها رو بستاییم، نمیدونم اینا که صحیح نیست. میدونی ما باید با دید انتقادی، ولی این در فرهنگ ایران هزارها پیش این بر ایده بلاست جان، حالا من نرسیدم، حالا مهارت در سخنرانی های دیگر هم در زمینه حقوق بشر خواهیم داشت، خواهیم دید که میبینید این ایده هزارها پیش از کوروش این ایده زنده بوده.
آیا میتونیم جناب پروفسور جمالی بگیم اندیشمندانی پیش از اینها بودن اما رد پاشون در تاریخ و داده های باستانشون
رد پای اینا رو از دست دادیم، ولی همین آثار که مونده هاش که فرض میکنه شما حالا احتیاج به صد تا اندیشمند ندارید، این ایده ها رو در همین رگه ها رو ما میتوانیم پیدا بکنیم، ما داشتیم، در این شکلی نیست که با این چنین افکاری اندیشمندان بزرگی بودن که میدونید قضیه چه قضیه این بوده که وقتی که موبدان خواستن از ایران اون بخشی که فرار کردن به هندو اینها، یا اینی که اینها فقط توانستن همون کتابهای مقدس خودشون رو تا اونجایی که میتوانستن یک محدودهی بردارن ببرن، یا اینی که بعدش فرستاده بشه یا فلان، میدونید اینا اون بقیه همه از بین رفت، مثلا تازگی ها الفهرست رو میخوانم مینویسه که از این حتی یکی از این پادشاهان نوشته که ابن ندیم که تزیر زمینی ساخته بود و با چه کاغذهای این کتاب ها رو همه رو نوشته شده بودن، کاغذهایی که از چه چوبی درست شده بود که خیلی پایداره. بعدش این میگه در بازار بغداد این خراب کردن و اینها رو پیدا کردن، گفت در بازار بغداد می آوردن ولی هیچ کس نمی خرید چون که این کتاب ها رو هیچ کس نمی توانست دیگر بخواند.
بله.
متوجه از اینها ما ببینید ما برعکس، البته اروپا هم چنان نبوده، فقط مثلا کلیسای کاتولیک و اینها کتاب های حتی مثلا این مطرودان و فران بدعتکار و اینها رو نگه داشتن. در ایران متاسفانه ما این خور رو داریم که همه را خودمون هم از بین میبریم، تنها عرب ها از بین نبردن، خودمون هم مخالفی یک نفر هستیم به شیوه های مختلف از بین میبریم، میدونید همین امروز هم کرده میشه، میدونید.
بله بله درسته،
مثلا کتاب های من رو نمیدارن فوش بریم، میدارن وقت برمیدارن فوش میدارن، میدونید صد جور مخالفت هایی میکنن که همین امروز میگوین در این ما در اروپا هستیم، دم از آزادی میزنن، ولی من خواستم برم سخنرانی کنن، چند تا از این کمونیست ها را افتاده بودن، اشخاص رو سپرده بودن که نیاد سخنرانی، متوجه هستید؟
بله کاملا.
این شما در قلب آزادی خواهی هستید، ولی نهاد اینقدر کثیف شده از این استبداد طبعی اینها که در اینجا این فقط حرفه، می دم میزنه که آقا ولتر چی گفت، ولی من جانم را میدهم که تو عقیده را بیان کن، ولی اینها همه حرف و مفته، میدونی اینها همه دم از آزادی میزنن، ولی وقتی پاش شد نمیدهم، میدونی پاش شد حکم اغراض و منافعش، این مسئله ببینید این فرهنگ نیست، فرهنگ ایران از بین رفت، فرهنگ ایران که یک روزی ببینید این آخر کوروش یه چیز رو فراموش نکنه، در قانون گذاری قانونی اجرا میشه که فرهنگش چند هزار سال اونجا باشه، این قانونی رو که کوروش گذاشت اگر اون فرهنگ نبود این افسرهاش این سرداراش اجرا نمی کردن.
دقیقا کاملا درسته،
متوجه است این بله فرهنگ بله. بود حالا اندیشمندان شما نداریم، این مهم نیست، اندیشه باقی مونده، این اندیشه ها حتما نباید حسن و حسینی گفته باشه،
دلید.
اندیشه باقی مونده، میپرسن آقای تاریخ ما آقا این داستان سام از هزار تا تاریخ مهمتر، چون که این جوهر اندیشه ها رو نگه داشته با همه تعریفاتش، چنین اندیشه ها حالا جزئیات بحث رو من در یه بحث دیگری راجع به حقوق بشر میکنیم،
خواهش میکنم.
آره که این رو حالا بفرمایید.
بله جناب هوشمند، خواهش میکنم میکروفون رو بگیرید جناب هوشمند.
بله سپاسگزارم از شما جناب پارسی و درود به همه باشندگان در اتاق، درود به جناب منوچهر جمالی. آقای پارسی اگر صدای من هست لطفا یه دو بزنید، من صدای من با آقای جمالی میرسه؟
بله بله
بله سپاسگزارم. ببینید سوال من یا صحبت من با آقای جمالی اینه که درست هست که در فرهنگ ایران خرد و زندگی و جان مقدس هست، ولی آیا دفاع از جان تقدسی نداره؟ یعنی این که من معتقد هستم که یک تناقض اینجا وجود داره در صحبت‌های ایشون، و اون اینه که در واقع ایشون جان را مقدس میدونه ولی دفاع از جان را به اصطلاح وا می‌نهد، یعنی اشاره‌ای به دفاع از جان نمی‌کند. و ایراد این مسئله به اعتقاد من این است که ایشون این اصل را که من با هیچ اشکالی ندارم با خود این اصل رو جهان شمول میدونه، یعنی ایشون این فرض رو میگیره که تمام انسان‌ها به این اصل یعنی مقدس بودن خرد و جان اعتقاد دارن، در صورتی که به اعتقاد من یا بهتر بگویم به اعتقاد نیچه، به اعتقاد زرتشت پاپ همچون چیزی نیست و تجربه بشری هم ثابت کرده که این اصل جهان شمول نیست، این اصل فقط کسانی بهش اعتقاد دارن که یک سرشت والا دارن، یک بن والا دارن به قولیشون، آنهایی که بن پست دارن، اونهایی که سرشت پست دارن به هیچ عنوان به این اصل اعتقادی ندارن و در واقع به اون اصولی که ایشون فرمودن یعنی کشتار یعنی جنایت یعنی تعبد و چیزهای دیگر اعتقاد دارن. بنابراین مسئله اینجاست که با این تفاصیلی که ایشون و با این به اصطلاح فلسفه که ایشون ارائه میدن، ایشون یک نوع پاسیفیسم رو تبلیغ میکنن، ایشون یک نوع در واقع هومانیزم رو تبلیغ میکنن که بسیار ساده لوحانه است، که حق دفاع از جان رو نادیده میگیرد. همونجور که در سخنانشون هم فرمودن، گفتن که اگر خمینی، ما حتی به خمینی هم نباید آزاری برسانیم. این دیگه در واقع خب نشان دهنده در واقع همون ادعایی که من دارم، یعنی این که متاسفانه ایشون اصل رو جهان شمول میدونن و در نظر نمیگیرن که هستند انسانهایی که سرشت پست دارن و به این اصل اعتقادی ندارن، و راه را برای همون انسان ها برای کشتار در واقع بقیه هموار می کنن. و همین اتفاق در تاریخ ایران افتاد، همین گونه فلسفه ساده لوحانه هومانیستی بود که تازیان اومدن و ایران را ویران کردن و ما حق دفاع از خود نداشتیم، چون به این گونه به اصطلاح تفکرات اعتقاد داشتیم و فکر نمی کردیم که واقعا انسان هایی هستن که اهریمن صفتن، انسان هایی هستن که به قول نیچه سرشتشون بدی و انسان هایی هستن که سرشتشون والا، و این تفاوت رو قائل نشدیم. سپاس گذارم.
آخر شما هنوز من الف رو نگفتم تا یه شرطی آخر شما رو... این مسئله جمع مسئله قداست مقدس بودن جانه، ولی فریدون مسئله دفاع از آزار جانه، مسئله دفاع از آزار جان با داستان فریدونه. فریدون بر ضد اصل آزار که ضحاک خوشه برمیخیزه، که فراموش نشه این ضحاک همون میتراست، بر ضد خدای همین مادر فریدون که فرانک گفته میشه، فرانک بوده که یعنی همون کلمه فرانک کلمه فراز بوده که سرفراز باشه یعنی ارتاق بربر یعنی سیمور. سیمور فریدون رو برای ضدیت، برای قیام، بزرگترین قیام بر ضد اصل آزار می پرورونه که برخیزه و اصل آزار رو قید بکنه، مقید بکنه، ببره در غار البرز، در غار تبعیدش کنه. من شما فوری از یک نقطه پریدی به نقطه آخر در فرهنگ ایران نقطه، من این رو اجازه بدید، در اولا مفهوم دشمنی رو باید در فرهنگ ایران توضیح داد. مفهوم دشمنی مفهوم خیلی ویژه‌ایست که در فرهنگ ایران باید بیان کرد. مفهوم دشمنی چه تفاوتی در دوره‌های مختلف چه تفاوتی داشت، این رو من فعلا این بحث رو کنار میگذارم، ولی بحثی رو که شما اینجا طرح کردید خواستم بگویم که فرهنگ ایران این قداست جان را یکی از بزرگترین مسائل تراژدی ایران بوده است. این تراژدی چی بوده است؟ تراژدی همیشه بنبست دو ارزش است. و این درست در داستان کیومرث با وجود اینی که یک کرده انحراف پیدا می کند هست، ولی قضیه این است که تو سروش وقتی که می آید به کیومرث می گوید تو حق داری اینها یک سال می نشینند، چون که در سوک نیست. علتش این چی بوده؟ علتش این بوده که این مسئله قداست جان براشون مهم بود که این با دشمن چجور باید جنگی. اون وقت در سروش به کیومرث میگوید تو با دشمن بجنگ، ولی در پایان کینه را از دلت بپرداز، که یک قضیه این است که تو بعد از جنگ با دشمن کینه به دشمن نداشت. مسئله در فرهنگ ایران که یک بحث خیلی مفصلی در فریدون خواهیم کرد این است که چجور مسئله به اینجا منتهی میشد که شما در جنگ بایستی در دفاع از جان طرف رو نیازارید. یعنی چی؟ یعنی سعی کنید تا ممکنه جان طرف رو نیازارید، اندیشه های نکنید که دشمن رو تا آخرین کینتوزی که دارید از بین ببرید. باید جنگ محدوده داشته، این لیمیتی، این گرنز، این را از تفکر ایرانی، این قانون ژنو را که هزارها بعدش به وجود اومد همون موقع به وجود آورد. که یعنی چی؟ در جنگ بایستی همیشه دفاع از جنگ کرد. این کلمه میاد، کلمه رزم پرهیز، در ایرانی دفاع را رزم پرهیز، یعنی پرهیز از رزم، یعنی نمیگن دفاع، حتی در دفاع از میپرهیزند از حدی که لازم است تا طرف رو کدام کنار بزنه. ولی انسان حق ندارد جان را به طور اکتیو بیازارد، مثل عرب ها که وارد ایران شدن و همین به شک شد که تمام قضیه اینجور نبود که قضیه مردم خوابیده باشن. مسئله قداست جان این مسئله تراژدی فرهنگ ایران است. یعنی چی؟ یعنی تو در دفاع از جان، دفاع از زندگی با دشمنی که روبرو میشی، تو بایستی کاری بکنی تا اونجایی که میتوانی جان دشمن رو نیازاری. این خودش بزرگترین مسائل است. آزاد نیستی بری هر کسی رو خاصی بکشی، نه. این رو داستان کیخسرو و اینها که با دشمن چجور رفتار میکند و اینها بحث خواهیم کرد. و این قضیه این است که در داستان فریدون درست مسئله دویم شروع می شود که قداست جان، برای قداست جان انسان حق دارد با بزرگترین خدایان به جنگ می رود. زحاک را اینجا اسمش را زوحاک، یعنی پسر، یعنی فرزند در پهلوی، این فرزند خود همین سیمرغ بوده که بر ضد، یعنی خدایی بوده است که قربانی خونی رو آورده است. و اینها اول سعی میکنن خود همین سیمرغ که همون کرمایل طباخی باشد، آشپزی باشد، خالیگری باشد که در شاهنامه ها، با ارمایل که ارمتهی باشد، اینها هر دوتا پابند قداست جان، اینها سعی میکنن که اول سعی کنن این خدای تازه رو از قربانی خونی تا اندازه که میشود من کرد نصف کشتار رو بکنن، کمتر بکشن، کاهش. ولی میبینن نشد، میبینن این شیبه به درد چنین خدای خونخاری نمیخورد. این نخستین، فراموش نشد، این نخستین خدایی بوده است که قربانی خونی آورده است، که اساس جنگ بر همین قربانی خونی است. یعنی چی؟ تمام این ادیانی که بر پایه قربانی خونی قرار دارد، که چه اسلام باشد، چه مسیحیت باشد، که عملا پدر آسمانی پسرش رو قربانی میکند که همه را از گناه نجات بدهد، چه یهودیت باشد. از فرهنگ ایرانی این را به کلی نفی میکرد است. و قضیه این است که با چنین خدای، نه تنها این، بعدش در داستان دیوی سفید که رستم میرود با دیوی سفید، باز یکی از این خدایان است، با اونها برای خاطر این خب بر ضد قداست جان هست می جنگد و این خدا را از بین می برد. و این اصلا مسئله این دفاع از جان، این به این سادگی ها نیست که شما ترک کردید. این مسئله دفاع از جان، قداست جان ایجاب دفاع از جان می کنه. و دفاع از جان وقتی که قداست جان اومد مشروط می شه. این مشروطیت، این شرط ها چی بوده؟ این در چه شرط؟ این اولین ایده است که این است که فرهنگ ایران اجازه نمیداد که مثل آشوری ها وحشیانه کسی رو بکشن یا مثل اسلام که کرد، اینا رو اجازه نمیداد، اما اجازه دفاع رو از جان تا اون مشروط به اصل قداست جان میداد. مشروطیت دلیل نیست که نفیه، این است که بینش پاسیفیست باشد. این قضیه پاسیفیست بودن با قداست جان نمی کند. این خداییست که خودش که اصل قداست جان است، فرزندش فریدون است که فریدون رو برای قیام بر ضد اصل آزار که ضحاکست می پروراند و اون رو برای این کار می فرستد و جشن صده اگر در شاهنامه دقیق خونده بشد این مادرش هست که اون دو هفته جشن میگیرد. این جشن صد مرد اینها بعدش چون که خواستن نرینه و مردانش بکنن به فریدون نسبت دادن، ولی جشن صد جشنیست که مربوط به مادر فریدون بوده است. مادر فریدون است که ایران را از ضحاک نجات میدهد، چون که مقدمات این کار را میچیند، این ایده نفی آزار رو. و این قضیه فوق العاده مهم است و هم من در مقالی بسیار طولانی و مفصل راجع به تراژدی ایرج و فریدون نوشتم که مراجعه بکنید، در همین فرهنگ ایران هست و با دقت این رو بخونید که اونجا این مسئله طرح می شود. حتی در مسئله ایرج که چجور این مسئله طرح می شود و این بلندی و نیکی اخلاق ایرانی، رفتار ایرانی درست این است که بر اساس نیکی بنا شده است، ولی برای دفع از آزار هم به اندازه کافی اندیشیده شده است و این مسئله بنیادی فرهنگ ایران بوده است و تصمیم گیری در هر موقعی بسته به این بوده است که در این موقعیت چجور بایستی با مشروطیت دفاع از جان دشمن هم برای من مقدس است. من اینقدر در این جنگ می جنگم که در ضمن پرهیز از جنگ هم می کنم، چون که از اصل خون ریزی من حق ندارم خون بریزم، و مگر اینی که دیگری بخواد خون دیگران رو بریزد. تنها این نیست که به ایران، اگر این فرهنگ ایران می گوید که تو حق نداری که به کسی دیگری، اگر در فلان کشور هم خون کسی را بریزن، تو نباید بپسندی. این مسئله تنها چیز ناسیونالیسم نیست، مسئله این است که فرهنگ ایران موظف است که این دفع آزار، یعنی به اندیشه دفع آزار در کل جهان بکنه. در این مسئله خیلی پیچیده است، اگر اجازه بدهید ما درباره این در مسئله فریدون و کیخسرو و امثال اینا من این مسئله رو به تو به تفصیل توضیح میدم. این چیز و این قضیه رو روشن میکنم که دغایر این فکر چی هست.
بسیار سپاسگزارم استاد. البته من فکر میکنم که با این اونمایی که در فرهنگ ایرانه، همونطور که ما میدونیم ضحاک رو در البرز به بند کشیدن، سرش رو جدا نکردن، یعنی ما میتونیم بگیم که
اما
حکم اعدام در ایران به صورتی که الان کشورهای پیشرفته دارن لغو میکنن و به راحتی میتونستیم ما هم لغو حکم اعدام داشته باشیم با این فرهنگی که داریم، فکر میکنم.
اصلا حکم ببینید، فتوای جهاد اینها رو هیچ کدام نمیتونه، نه یک از طرف الله، از طرف هیچ کسی نمیتونه بده. نه تنها حکم لغو حکم اعدام یک چیز جزئی از این فرهنگ.
بله. آقای کیانمر شما از ایران هستید؟ صدای من میشنوید آقای کیانمر؟ صدای من میاد آقای کیانمر؟ شما از ایران هستید؟ خواهش میکنم میکروفون شما بگیرید با پوزش از دوستان که در نوبت هستن.
مادر مهر، جهاندار، ابوالمرزا پیداوندی هستید. امیدوارم هر کجای دیدید هستید مهر مادر آتش مهرنجان در دلها و قلبهاتون شعله‌ور باشه و با درود میکنم بر همه استادان، با حضور استاد جمالی و همه باشندگان در تالار فرهنگ ایران. بسیار لذت بردیم از صحبت‌های استاد جمالی، اما در واقع یه مسئله رو که ایشون اشاره کردن به طور کامل من تمام صحبته ایشون رو درک کردم، اما یک مسئله که خیلی فکر منو مشغول کرد بیشتر به خاطر اشاره کردن ایشون بود که اینکه زخاش در واقع از میکرا اومده و میکرا رو به زخاش نسبت دادن و در مورد قداست جان که صحبت کردند به نوعی وقتی که کند و کاف میکنم من با اندیشه خودم و با خرد خودم در فرهنگ ایران به این قداست جان میرسم، اما به چه صورتی جان از به اصطلاح قداست داره، به چه صورتی ما این قداست جان رو داریم، در صورتی که در شاهنامه و در گوشه‌شناهای دیگه اشاره میکنه که باید دل از دنیای در واقع دنیایی که در گیتی هست دل کند و دل برید و به روان پیوست و در واقع چرا چون روانهایی که هستند سرچشمه میگیرند از روان هستی که همان جان خداوند و روان آفریده پدید آورنده است که بیشتر از اون صحبت میکنند. اما مسئله دیگه که هست مسئله قداست جان خود دلیل بر دفاع از جان هست، حتی حیوانات هم ما میبینیم که از جونشون دفاع میکنن و اشاره دیگه که کردید که بسیار زیبا بود، حتی ضحاک در کوه البرز به بند کشیده شد کشته نشد، چرا چون اهریمن رو نمیتونیم بکشیم اما میتونیم زندانیش بکنیم، در واقع در ذهن خودمون در واقع اینا همه میتونه تمثیلی باشه از اینکه اهریمن باید به دست خودمون در ذهن خودمون به بند و زنجیر کشیده بشه، ما نمیتونیم از بینش ببریم. من مثالی رو میزنم مثل بازی شطرنج که شاه کشته نمیشه اما میتونیم اون شاه رو به طور کامل بایکوت بکنیم، اون شاه رو مات بکنیم که هیچ حرکتی نتونه انجام بده شاه سیاه رو. و بیشتر از این وقتتون نمیگیرم، سپاسگزارم از هموار کردن راههایتون، از هموار کردن راههای ما، از راهنماییاتون و مهر مادر همیشه همراهتون باشه، پاینده ایران پایدار باشه.
سپاسگزارم آقای کامل. استاد بفهمید
اون چرا ایشون گفتند راجب مسئله، من البته از همه گفتار ایشون رو فراموش کردم، ولی قضیه این بود که اولا میترا این یکی از مسائل حساسی هست که باید باز درباره او خیلی مفصل بحث کرد. قضیه این است که این در اروپا به اون میتراس میگن، در ایران میترا گفته میشد. میترا در اصل اسم خود سیمرغ، ولی از اونجایی که الهیات زردشت از همون جنگ اسفندیار و اینها اگر دیده باشید بر ضد سیمرغ هستن، این برعکس اندیشه های زردشت که اساسا یک اصلاحی در همون دین سیمرغی بود، اینها به شدت شروع کردن جنگیدن با این فرهنگ و به شدت و انتقام گیری و اینها، این رو این اسم مهر رو دادن به اون خدایی که عملا خدای قربانی خونی بود. اینم علتش این بود که میخواستن که با تئوری با افکار زردوش نمیشد جنگید، یعنی نمیشد، افکاری نبود که به درد جنگ بخوره، این بود که مجبور بودن یک خدایی رو در کنار کار داشته باشن که این خدا یکی اینی که تئوری اندیشه پیمان حاکمیت و تابعیت رو داشته باشه. مفهوم پیمان میترا که من حالا واژه اروپایی رو به کار میبرم، میتراج رو، این پیمان، این پیمانی که گفت میشد پیمان حاکمیت تابعیت بود که در خود شاهنامه هم هست که درباره ضحاک میبینید این اندیشه بلافاصله ثبت میشد. این اندیشه رو موبدان لازم داشتن برای مسئله دفاع از دفاع ارتش، که جنگ، برای جنگ ها، و این بود که چیز را میترا را که البته اسمی بود که از سیمور بود ولی داده بودند به این خدا، این خدا بایستی را، این خدا را هم برابر، هم آفریده اهورامزدا و هم برابر با اهورامزدا قرار داده بودند و عملا به این ترتیب بر ضد اراده و خواست زردشت این خدا را که زردوش با این خدا می جنگید و این خدا را وارد کرده بودند تا بتوانند مسئله حاکمیت روی حاکمیتشون را از یک طرف پایدار سازند در دوره ساسانی ها و از یک طرف هم با بتوانند در جنگ ها یک خدای به حساب جنگ داشته باشند. ولی قضیه این است که این مسئله باز مسئله ای هست که ما باید در یک گفتگوی جداگانه بحث کنیم. اما اینی که این انسان در دورهای مختلف تفکر ایرانی فرق داشته، در دوره در فرهنگ سیمرغی، فرهنگ سیمرغی ببینید ما از تاریخی فکر میکنیم، یعنی هیچ خیال میکنیم این دوره که تموم شد بلافاصله دوره دیگر مردم جور دیگر فکر می‌کنند، بلافاصله دوره بعد که اومد باز این دوره تموم شد. نه، این به کلی غلط است. این سیمرغ‌ها تا دوره صفوی‌ها وجود داشت، هنوزم این یارسانی‌ها و یزیدی‌ها در چیز در کردستان اینا همه سیمرغی هست. این فرهنگ تمام خرم‌دین ها همه سیمرغی بود. این ببینید اینا فرهنگی بوده است که در ایران هم فردوسی و مولوی و اینها همه سیمرغی بودن. یعنی چی؟ یعنی همین خرم‌دینان بودن و فقط به شیوه مبارزه اینها فرق داشته است. اینا نگه داشتن افکار. قضیه این است که دوره میترایه ها در ایران، میتراس یعنی ضحاک، یعنی این همین خدای که قربانی خونی میخواست، این مطلوب ایرانی ها واقع نشد. در دوره زردوش، در الهیات زردوشتی، این در اوستا این میترای را که آورد، میترایش، این همین میتراس اروپا فقط به سبک و سیاق الهیات زردوشتی این را تغییر فرم دادن که خدای قربانی خونی و اینها باشد، باقی بماند، که چون لازمش داشتن. ولی این طرز تفکر دیگری داشته است، میدونی طرز تفکر دیگری داشته است. و اینها را من اون وقت دوره ساسانی ها طرز تفکر خاصی از زردشتیگری بوده است. اینها را باید این افکار را از هم جدا کرد، همه را تو یک میدونی تو یک دیگ نمیشه ریخت، باید اینها را کم کم جدا کرد، نشون داد که این سیمو این سیمرغ‌ها چجور میاندیشیدن، اون میترایه ها چجور میاندیشیدن، خود این خود زردشتی ها صد جور می اندیشتن. ما یک چیزایی رو که الان داریم خود می توانیم شواهد پیدا کنیم که اینها مثلا هر کدامشون به چه آخرین از این سنت ها، از این شیبه های فکری، از این میترایه ها، از سیمرغی ها، از همین زمینه ها آمده بودن. هر کدامشون این فکرها رو تا اندازه‌ای در آثارشون گرفتن، در همین آثاری هم که باقی مونده است، از مثلا موبدهای مختلف، از متون روایات پهلوی فلان، اینا میبینید که اینها به شیوه های مختلف باقی مونده است. مثلا داستان هایی که از جم باقی مونده است، این نه اینه که اینها چیز واکنش های مختلف در مقابل این داستان ها از موبدهای مختلف، از بخش های مختلف است. من عقیده دارم که ما برای روشن شدن این افکار اجازه بدید پله به پله بالا بریم. اول این بحث همین سیمرغ‌ها چون که بحث اساسی است، بعدش همطور آهسته آهسته بحث میترایه ها، بعدش بحث اینی که تحولات اندیشه های زردشت و اینا به این ترتیب بهتر میتونیم اینه قراقاچی کردن. به نظر من همطور بحث روان و جان و اینها، در روان انسان آدم اهریمن رو داره، اینا میدونید اینا یه خورده عرفان مسلکی، ولی بایستی اینا رو مثلا همین مسئله بون رو در اول توضیح داد، بعدش نشون داد که مثلا دوره های مختلف چی شده، تا اینی که میدونید ملموس بشه این تحولات فکری. الان هم قراقاچی کردن، از تو این کتاب ها قراقاچی باقی مونده، در این شکل نیست، مثلا در شاهنامه، در چیزهای دیگه مثل لایه های زمین اینا روی هم بوده، ولی از در هم در اثر زلزله ها جابجا شده. حالا شما این رگه ها را باید از هم جدا کنید برای خاطر اینکه بفهمید. مثلا یه داستان شاهنامه را، این داستانی که زمان رو فانی میدونه، این زمان رو فانی میدونه، این از در چه دوره‌ای بود؟ میدونید این فرق داره، دوره‌های مختلف رابطه مردم ایران، فرهنگ ایران با زمان به کلی فرق داشته. این دوره اواخر ساسانی این ایده در البته در شاهنامه منعکس شده، ولی خود ایرانی ها از همین متونی که باقی مونده میبینیم که شیدر رابطه دیگری در دوره های مختلف با زمان داشتن. زمان رو در دوره های خیلی مثبت میدانستن، اصلا به معنای فنا و گذرا بودن در نظر نمیگرفتن. چه جو در الهیات زردوش مثلا این مفهوم گذرا بودن اهورامزدا ناگذراست، این چجوری پیدا شد این اندیشه؟ میدونید آخر ما بایست حلاجی بکنیم اینها را، هر چیزی رو به حساب اهورامزدا و به حساب زردوش نریزیم. این تصویر اهورامزدا در دوره های مختلف اینو باید میدونه، اینا رو به نظر من باید روشن کرد. همینطور این در اثر اینی که ما اینجور قراشمیش همه رو میاریم، طبعا یا از عرفان سر در میاریم یا از نمیدونم چیز سر در میاریم که اهریمن در هر کسی هست، مثل شیطون یا فلان فلان. این مسئله به نظر من مسئله روشن نمیشه. اینه که من دلم میخواد که این پله به پله این تحولات رو نشون بدیم، چه جور از این ایده چه جور به ایده بعدی رسید.
بله بسیار سپاسگزارم استاد. اجازه بفرمایید که ما یکی دیگه از دوستان آقای ایرانی خواهش کنم شما بفرمایید.
خب سپاسگزارم. درود می‌فرستم خدمت جناب پروفسور جمالی و همینطور خدمت جناب استاد سپند گرامی که همکنون در خدمتشون هستیم و همچنین سایر دوستان. جناب پروفسور، من یه پرسشی یکی از دوستان در پیش از من کردن و خواستن که از شما پرسش رو داشته باشم، و اون این هست که در شما در سخنان آغازینتون اشاره کردید به مدنیت. این دوست گرامی از من خواستن که رو برسم قانون مدنیت از کجا شروع شده و مدنیت به طور کل چه هست و برای زندگی انسان ها چه ثمراتی داره، چه تأثیراتی داره. من سپاسگزارم. البته ممکنه به بحث امشب هماهنگ نباشه با این بحث، با این گفتگو، ولی اگر در توان هست و در زمان هست لطف کنید و برای ما توضیح بدید. سپاسگزارم. من میکروفون رو آزاد میکنم.
درباره این مفهوم من تا اونجایی که میبینید آخر این مفهوم چه مفهوم ایرانی از شهر همین شهریت، شهریگری، این خشتره، این مفهومی یا بردنه که برزن شده، یا این واژه ها، یا اینه که این چیزهایی رو که ما در آثار کمی که داریم در این آثار میشه خوب بازسازی کرد. این قضیه شهر رو من اینجا با ایده جمشید بستگی داره که این داستان در وندیداد میاد و ما از همین داستانی که من اینجا اشاره کردم، همین ساختن ور جمشید و اینها و از داستانهای دیگری که در شاهنامه هست که عملا در فازهای مختلف این مدنیت رو میسازه، این ایده های مدنیت رو بایستی جداگانه بحث کرد و این از اندیشه شهریگری رو که من در اینجا فقط اشاره کردم که تفکر ایرانی مدنیت رو، این کلمه رو گفتم، این از مدونت اومده. مد و یعنی ماه، ماد که همون کلمه ماد، نات یعنی نای ما، مدونت یعنی مدینه یعنی نای ما. حالا چرا نای ماه میگفتن؟ برای خاطر اینی که نای زهدان بوده و یکم به نای با نواختن نی ماه نی می نواخته. مثلا در حتی مولوی میاد ماه را لوخن، لوخن یعنی لوخ یعنی نی، نا لوخنا یعنی نای، نا یعنی نای بزرگ. این ماه نای بزرگ، البته نای بزرگ دو تا معنی داشته، یکی یعنی زهدان بزرگ همه جهان و یکی معنای اینی که اصل موسیقی. و ماه در ایران، حالا من به طور اشاره میگم، ماه در ایران چون که مجموعه همه تخما بوده و داردان همه تخما، داردان یعنی جایی که در انگلیسی ها میگن نرسری گاردن، اسپانیولی ها میگن ویوروس، فلان بام گاردن، آلمانی ها یعنی جایی که نهالستان، این یه نوع نهالستانی میتونستن که همه تخم ها همه جان ها در اونجا پرورده میشن و این رو بعدش به همه دنیا افشانده میشوند فلان. ولی ماه اساسا نماد شهر بود، به همین علت مثلا ماه فرانجا ماه فرانجا میگفتن ماه کوفه، خیلی ها همین گیجن نمیدونن که این یعنی ماه یعنی چی. ماه نماد شهر بود و این کلمه خشتره که عرب ها شده شهر که در ما و در اونجا معنای ماه داره یعنی ماه و سال، این معناش خشتری یعنی زن. اساسا ماه رو حلال ماه رو زهدان آسمون می دونستن. این بود که در زهدان همه جان ها مقدس هست، چون که زهدان مادر جایی که از هن ناپذیری است. این است که در اونجا این اول عقیده قداست جان در ماه واقعیت یافته است. برای این خاطر این ایده که همین مدونات اینا که کلمه مدینه اومده است اینا عقیده داشتن مدنیت جاییست که جان و خرد، چون که ماه علامت خرد هم بوده است، اصلا کلمه خرد خردتاو یعنی ماه زاینده، ماه تابنده، ماه زاینده. این حلال ماه برای همه خاطر است که مثلا در فردوسی همیشه انسان درختی است که بالاش ماهه، سر رو به عنوان ماه میگفتن. این مقصود این بود که این مدنیت بر اساس بنیاد فکری قداست جان و قداست خرد گذاشته میشد. البته شما باید ببینید یک همین ایده، ما با این ایده میتونیم تمام اصل شهر رو در مقایسه با یونانی ها فلان این را پیدا کنیم که چه تعالی فکری در مفهوم شهر داشتن. برای خاطر اینکه این مفهوم قداست جان و خرد رو هیچ کدوم این مدنیت ها ارائه ندادن. و یکی اینه که از این مفهوم چه ایده چه چیزهای نتیجه گرفته می شود. می دونید این مسئله این ایده های را که ما داریم، این ایده ها در دوره های دیگر مسخ ساخته شده، تحریف کرده شده. علتش این بوده که مثلا همین ایده بهمن، که این بهمن اصل ناپیدای دنیاست، بعدش در ماه پیدا میشه. یعنی این خرد مینوی خرد که بهمن باشه، ماه اولین پیدایش یعنی چی؟ یعنی شهریت. برای اینه که شما میبینید در شاهنامه اون داستانی که اومده، ولی اینه که حالا تحریفات بعدی بهمن و هما، این اساس فکر هخامنشی بوده، حکومت ما بهمنیست. یعنی چی؟ یعنی بر اصل همینه که من گفتم ضد خشم و بر پایه خرد، خردی که در هر انسانی هست، چون که بهمن همطور که در ماه بوده، در ماه پیدایش پیدا میکرده که چشم آسمانه، که خرد آسمانه، در هر انسانی پخشه. خدای ایرانی، ببینید خدای ایرانی یه چیزی نیست تو آسمان باشه، خدای ایرانی اصلیه که در همه پخش میشه، اصلیست که در همه هست. یعنی بهمن مغز و هسته هر جانی هر انسانی هست، تفاوت فرم پیدا میکنه، ولی در هر انسانی بهمن هست، در هر انسانی ما هست. این بون هر انسانی اینی که خدا چیز، خدا مجموعه این هاست، خدا یه چیزی نیست که فراسوی اینا باشه، نه، مجموعه این ها، یه خوکه این ها خداست. این مفهوم خدا بوده در ایران، مفهوم خدا به اون معنای ترانسندنتال که اون طرف دنیا و خلق میکنه و اینا نبوده. من این قضیه اینی که همین ایده ها را ما درست که بفهمیم، به قول مشهور در بحر اینا دقیق بشویم، متوجه میشیم که چه نتایج عجیبی اینا میدهن. ما میدونیم ما اینا را زیاد در اثر این که گرفتار مفاهیم خالق و مخلوق و نمیدونم اینا در اروپا هستیم، حتی اهورامزدامونو به همیش سیاشی و سیاه میفهمیم. الان خیلی اینا مثلا اهورامزدا اینا را ترجمه میکنن به همون سیاه و سیاه الله و یهوه و اینا میفهمن. میدونید زیاد فاصله نداره، ترجمه میکنن سرور دانا، باز اثر میکنن یه حاکمی که دانایی هم داره، در صورتی که تفکری به وقتی جداش میکنن، در صورتی این مفهومی که اهورامزدا از تن خودش دنیا رو آفرید، خب این معناش چیه دقیقا؟ نه اینا را ما دقیق نمیشیم، زود رد میشیم. اینا خودشون، ما باید ایده را داشته باشیم. اون ایده را که داریم اگر یک خورده وقت صرف کنیم از همین متون میبینیم اینا چه نتایجی میدن. اینقدر اینها نتایجی راجع به مدنیت و راجع به همین داستانهای جمشید، تمام بون ایده های اصلی چیز رو، اصلی مدنیت رو دادن. مثلا فرض کنید سکولاریته که الان بحث میشه، در همین داستان جمشید که جمشید چون که نخستین انسان بوده در فرهنگ زن خدایی، در زردشتیگری کیومرث رو کردن، زردشت نکرد، الهیات زردشتی کردن کیومرث. حالا این جمشید که از چیز بوده، نخستین انسان بوده که نخستین فرزند، جم و جما نخستین فرزند خدا بودن، حالا از اون می رویدن. پس بنابراین اینها این خیلی مهمه. حالا این اساس مدنیت رو جمشید میگذار. این ایده از ایده همین سکولاریته به طور خیلی مختصر من تر میکنم. ببینید که این ایده رو حالا به زور میخوان در ایران اجرا کنند. اصلا این ایده رو ما از 8000 تا 10000 سال پیش داشتیم. این جمشید، اگر شما کتاب برهان قاطع و تصحیح دکتر معین داشته باشید، زیر واژه زمین نگاه کنید. زیر واژه زمین میبینید که افغانها، البته افغانهای امروزه اغلب فراموش کردن، دکتر معین اون چیز اثری رو که اونجا داده ببینید، میبینید که جما که خواهر و زن جمشید باشه، این چون که اولین انسان همیشه هم خواهر هم برادر هم مادره، اینا یا هم پدر هم پسر فلان، اینه که برای ما گیج کننده است، ولی نه اینه که نقطه اوله خانه‌های این ستا در یک شخص جمع. حالا این جمع و جما که اولین جفت انسان هستن در فرهنگ زن خدایی سیمرغی، اینها از بون مدنیت رو در مفهوم در کاری را کارهایی که جمع میکنه روشن. حالا این چی کار میکنه؟ من خواستم اینجا سکولاریته رو بگم. جما اسم زمینه. جما رو شما یک دفعه لط کنید در همین برهان قاطع میبینید، هم سانسکریت جما اسم زمینه، هم در بین افغانها جما اسم زمین بوده، حالا نیست یا حالا در بعض اقوامشون هست جداگانه است، ولی دکتر معین با اون مرجعی که داده خیلی معتبره. پس بنابراین زمین جماست. وقتی شوهرش و برادرش کیه؟ که از یک گوهرن. این برادر، ببین برادرش و خواهرش یعنی چی؟ یعنی از یک گوهر. اینها داستان اونجا که من حالا وارد نمیشم، این عروسی جم و جما، از این عروسی مدنیت درست میشه. یعنی چی؟ یعنی انسان همیشه عروسی با گیتی، یعنی جشن شادی، جشن آفرینندگی با زمین داره. پس بنابراین ببینید اصلا مفهوم زمان، مفهوم رابطه با گیتی، رابطه با زمین، رابطه زناشویی با زمینه، رابطه خواهر برادری، رابطه همگوهر بودن با دنیاست. و این مفهوم رو ما حالا داریم با هزار زور و با هزار فشار میخواییم که علیه اسلام در ایران به یک جوری سوراخ پیدا کنیم، وارد بکنیم، که اجازه نمیدن این سوراخ ها رو، همه رو میبندن مولاها. پس بنابراین ببینید حالا میگن که آها چطور شد ایرانی ها اون 7000 سال پیش به این ایده رسیدن؟ آها از یه نقطه شروع کردن که اون نقطه براشون خیلی راحت بود این رو پیدا کنن. من موقعی که فیزیک میخوندم در تئوریا، این اساتید مختلف کتابای مختلف راجع به تئوری‌های فیزیک می‌نوشتن، راجع به مثلا اپتیک فلان فلان. این وقتی که وارد آلمان شده بودم این کتاب‌ها رو که خریدم شروع کردم بخوندم، تعجب کردم، دیدم این استاد از یک ایده دیگری بحث اپتیک رو شروع می‌کنه یا بحث الکتریسیته رو شروع میکنه که دیگری اصلا از یک مقدمات و افکار دیگه شروع میکرد. و این میدیدید اون فرمولی رو که اون در آخر کتاب بزرگ گیر آورده بود، این در همون صفحه اول گیر آورده بود با سه تا مفروض، با سه تا مفروضات ساده همون فرمول های پیچیده که اون یکی در آخر کتاب بده که اون اول آقا ما این ایده ها را در اثر این مفاهیم تصاویر خیلی روشنی که فرهنگ ایران داشته در همون اول داشتیم. این حالا میگن آقا نه این طبق ایده مارکس باید تناسب داشته باشه با وسایل تولیدی. در اون موقع انسان ها نمیتوانن هنچه اندیشه های داشته باشن. این به کلی اندیشه ها غلطه، از بون غلطه. با این افکار یکی از این آقایون که در دوست منم هست در لس آنجلس نشسته، سابقا چپ بوده بعدش شده چپ مستقل، اول توده‌ای بوده بعدش چپ مستقل شده، حالا شده روشن فکر آزاد فکر. ولی تازه دو سال پیش یک مقاله نوشته بود که این در اثر این نفوذ هنوز ایده های چپی که در مغزش داره، نوشته بود. خب نوشته بود که این اعراب در اثر اینی که تولید روش های تولیدیشون ترقی کرده بود، این بود که محمد تونست بر ایران فیروز بشه و اینی که به ایران روش اقتصادی و سیاسی رو اومدن آموختن. این مرد من براش نامه نوشتم اگر این رو میشد حالیش کرد. گفت نه آقا این غیر ممکنه، این پیروزی همیشه درامت اینه که برتری اقتصادی دارن. ببینید چقدر افکار احمقانه یه روشن فکر ایرانی وقتی ادعا داشت رو که فرهنگ ایران مرتباً مقالات در مجله چیز می نوشت، مجله را هاورد می نوشت، کسی هم نمیتونست حریفش بشه. تا اینه که من به اون نوشتم آقا این دوست من سابقا شعر میگفت، بهتر حالام همون شعر بگه، از این کارا دست بکشه. در اصلاح ببینید این قضایی اینه که آقا جون ما با یک مفروضات دیگری در فرهنگمون شروع کرد و این افکار رو پیش از اینی که حالا میگن آقا چرا کوروش این اول این حرف اول زد، نمیشه یکی از این همین چپا نوشته بود که این بله این کوروش این حرف رو زد بعدش هم به درد میخور فراموش شد، چیز موقتی و چیز بسه. این که مثلا دموکراسی در فرطون یونان 500 سال طول کشید، اونجا همون 20 سالی که سرپا بود زورکی سرپا بود. ببین اصل این بود که ایده پیدایش شد، این ایده در فرهنگ ایران پیدایش یافته و بنیاد و بنیاد در دلهای مردم داشته هزارها، اگر نه به اینجور در متون ما باقی نمیمون. این دموکراسی در ایده دموکراسی رو در فرهنگ ایران بهشون گفتن شهر خرم، جشن خرم که اول ماه دی بود که گذشت دسامبر، این یک هفته ایرانی ها هزارها جشن دموکراسی میگرفتن اسمشو، چون که پیش قدم دنیا بودن شهر خرم میگفتن اسمشو، نمیگفتن دموکراسی، شهر خرم اسمشو. و این آثارش در شاهنامه باقی مونده، این طرف اون طرف ننوشته که اونجا بالا سرش شهر دموکراسی، ولی این شهر خرم که میاد معنیش همینه. و دقیق بخونید میگه شهریست که نه شاه داره نه سپاه داره و خیلی هم خوب زندگی میکنن و فلان. و این ایده در جاهای مختلف شاهنامه میاد. پس این ایده بوده و این شهر نه تنها این خرمدین‌ها در جاهای مختلف این رو شهر این سوسیال و دموکرات رو بزرگ وجود داشتن، ایده ها بوده. ایرانی که ایرانی عقلش عقل شعورش از یونانی و اینا کمتر که نبوده که. پس این افکار غلطه، میدونید این افکار از کل غلطه. این مدنیت در فرهنگ ایران بنیادهای مردمی عالی داشته که رد پاش در شاهنامه در جاهای مختلف میشه به خوبی پیدا کرد.
بسیار سپاسگزارم جناب پروفسور جمالی. از چپ سخن گفتید، البته بگم که اینا هیچ وقت راست نخواهند شد و این چپهای ایرانی وارونه همه چپهای سایر کشورهای جهان، اینا مسلمانان واقعی هم. چون در اعلامیه حزب توده که تاریخ 25 دیما 1325 چاپ شد در روزنامه مردم، گفته حزب توده ایران نه فقط مخالف مذهب نیست بلکه به مذهب به طور کلی و مذهب اسلام خصوصا احترام می‌گذارد و روش حزبی خود را با تعلیمات عالی مذهب محمدی منافی نمی‌داند، بلکه معتقد است که در راه هدف‌های مذهب اسلام می‌کوشد. یعنی اصلا اینها کوشندگان و تلاشگران اسلامی هستند به گونه‌ای. این که بسیار جالبه که
علتش هم اینه که ببینید علتش اینه که اینا نمی‌تونن این روشنگری فکری بکنن، فقط در فرهنگ در با فرهنگ ایران که میشه مردم رو همون حرکتی رو به مردم داد که در اروپا فرهنگ یونان کرد. اشتباه اینها اینه که خیال میکنن هومانیسم رو از هومانیسم یونان رو کسی بیاره تو ایران رواج بده میتونه کاری بکنه. نه، ایرانی اولا هومانیسم یونان رو احتیاج نداره، خودش این ایده ها رو داره و خیلی برترش رو داره. ببینید این ایده هایی رو که من گفتم خیال کردن این هومانیست، نه آقا این و هومن و اینا، این بنیاد حکومت ایران هزاره ها این اندیشه بوده. این چنین اندیشه ای رو یونانی ها بیشتر نداشتن. این معلوم میشه که پس با این اندیشه است که میتونه هر ایرانی بهمن رو میشناسه. شما بگید آقا خشم چیه، زده خشم چیه، این خرد ایرانی بهمن در هر کسی هست، این چوری مرجعیت هست. ببینید این چیزای خیلی ساده است، ولی این تصویر عالی رو، این بون انسانه. این شما به جای اینی که تصویر آدم و حوا رو بگید آقا ایرانی بون انسان رو چی میدونسته، این بون تصویر انسان به کلی عوض میشه. با این تصویر بس بلافاصله حقوق بشر داره، بلافاصل احتیالی نداره اینقدر مواد اینا را کسی به خورد مردم بده. در یک ضربه شما با تصویر انسان رو در فرهنگ ایران در اثر در مردم زنده بکنید، بقیه رو به خودشون واگذار بکنید، ببینید چه نوع ابتکاراتی در ایران شروع میشه. این تصویر انسان، آدم و حوا و اینا رو بگذارید کنار، اولین تصویری رو که ایرانی از انسان داشته، این به اندازه تصویر عالی هست که ما این رو باید در یک بحث کاملا بحث کنیم، یعنی باید بحث های مختلف بشه.
بله بله کاملا.
این تصویر انسان، این داست بیل دس منشن، تصویر انسان قانون اساسی، بحث قانون اساسی میکنن. آقا قانون اساسی تراوش یک تصویریه که مردم از انسان دارن. اگه شما این تصویر این قانون ها را بینشینید بینویسید، این چه نتیجه داره؟ همه بینشینن اختراع قانون اساسی میکنن، برمیدنن یک کتاب خارجی رو جلوشون میذارن، یه خورده چک و چونه میذارن. یه دفعه یکی از اینا به من گفت آقا قانون اساسی بنویسید. گفتم چرا، چه جوری میخوای بنویسید؟ گفت هیچی، باید قانون چکسلواکی رو جلومون بگذاریم، یک کشوری شبیه ایران، از اون بگیریم ترجمهش کنیم. گفتم این قانون اساسی شما. بعدش یکی دیگه برداشته بود نوشته بود برای من فرستاده بود. این میدونید اینه خنده آوره، همه قانون اساسی می نیستن. آقا تصویر انسان رو در ذهن مردم عوض کنی، چرا اطلاف وقت میکنی؟ این تلویزیون های رادیو همه رو میشه آقا مواد قانون اساسی، متخصصین این نشید میچینن این مواد رو یکی که حفظ میکنن، خیال میکنن این مواد کل این در ملت ایجاد حرکت میکنه. این مواد در ملت هیچ حرکت ایجاد حرکت نمیکنه، ملت خودش فرهنگی داره. این تصویر رو از فرهنگ خودش از سر شست و رفته کنید، بذاره جلو خودش، میفهمه که آقا این از خودش تراوش کرد، باید بلافاصله میفهمه که آقا خودش چی هست. وقتی فهمید خودش چی هست، دیگه شما احتیاجی نداره کمکش کنید، شما خود دیگه این خودش زاییده میشه. اون این حقوق بشر، اون قوانین قانون اساسی، همه از این زاییده میشه.
سپاسگزارم جناب پروفسور جمالی. آقای سیاوش و ایرانی، ما به همین دو نفر پاسخ میدیم، دوستان دیگه دست روی بلند نکنن چون استادم خیلی خسته خواهند شد. خواهش میکنم به طور کوتاه پرسشتون رو بفرمایید. آقای سیاوش صدای من میشنوین؟ بله بفرمایید، میکروفون رو بگیرید. خواهش میکنم.
درود بر شما، درود به استاد گرامی پروفسور جمالی و پارسی عزیز و ایرانی 16 که این فضای فرهنگی رو فراهم کردن و ما لذت میبریم و به آگاهیمون اضافه میکنیم. از دکتر عزیز، چون درباره این چپ و گروه های چپ گفتن، دوست عزیز شما نگران نباشید، ما همیشه با اینها این درگیری ها رو داریم. اینها گروه هستن، گروه اصلا برای تحقیر کردن فرهنگ ایرانی، به گروه میتونیم بگیم به گروه عقده هایی دارن که اینها بر ضد فرهنگ ایرانی عمل میکنن ناخواسته شاید. اما من در یک نشست دوستانه فرهنگی بودیم که دوستان دکتری که به اصطلاح چپ هم بودن، اینها هم حضور داشتن. اون وقت من چون درباره اندک گفتاری از شاهنامه رو میگفتم، این دوستان میگفتن که به ویژه این دوستان دکتر میگفتن که ضحاک یک انسان عدالتخواه و انسان پاکی بود که به ناحق توسط کاوه و فریدون به بند کشیده شد و دیوان، همون دیوانی که ما اینجا گاهی اونها را به عنوان آدم‌های ناشایست ازشون یاد میکنیم، این دوست میگفت که این دیوان آدم‌های باهوش و صنعتگر و کاردانی بودن که اندیشه ایرانی اینها را نمیتوانست تحمل بکنن. اینه که من از استاد گرامی از شما افتدا میکنم، اگر که جایز هست اندکی درباره این بفرمایید. اما موضوع دوم که کوتاه هم میخوام بگم خدمت شما اینه که ما میبینیم در اوستا بسیار، حالا به هر حال الان بسیار بسیار نه، به هر حال تعدادی هست که گفتاریست که با خرد و با اندیشه نیک هماهنگی نداره و مثل همین کشتار حیوانات که هزار هزار اینها نظم کردن و اینها مربوط میشه به اون دوران یا پیش از میترا یا اینکه در زمان میترا. و به باور من آمدن زرتشت در واقع یک نیروی خردگران بود بر علیه اون خرافات گذشته. من میخواستم اعتراض بکنم که آیا چنین هست و اگر چنین هست آیا نمیشود اون که در اوستا هست اینها را زدود و به جای اون همون پاکی ها را و نیکی ها را که بودن در گذشته جایگزین کرد و به اصطلاح نسل جوانی که میخواد اینها را بخانه لاغل دستکن فرار نکنه، حالا اگر نپذیره فرار نکنه از آنها. من با سپاس دیگه گفتار کوتاه میکنم و دستم را پایین میبرم.
بله با سپاس. البته من فکر میکنم با این پرسش ها استاد اینا منظورشون اینه که این آقای سیاوش دوست خیلی بسیار خوب ما هستن، شما را هم با چپ ها در بیاندازن هم با موبدان زرتشتی.
مسئله در انداختن نیستن. من عقیده، البته این بحث مفصلی، ببینید این آقای دکتر حسوری این تئوری رو اختراع کردن راجب ضحاک و بعدش آقای شاملو اینا علم کردن، بعدش هم قضیه به طور کلی اون آقای مهاجرانی جواب دادن، بعدش این قضیه این بود که اون موقع من خواستم جواب بدم آقای پوروالی که در پاریس بود که و مرد بسیار نیکی بود، چون که دوست آقای شاملو بود نپذیرفتن که من جواب بدم، چون که گفتم آقا این با این لجنمالی که کردن ما چقدر دوست داریم که ما لذت میبریم از اینی که فرهنگ خودمون رو لجنمالی کنیم، از این گفتم این چیز جالبی هست، فنومن خیلی جالبی هست که دوست داریم. یکم اینی که عدم آشنایی با اسطوره ها یعنی با میتوس این و نداشتن متدهای، یعنی عدم آشنایی با متدهایی که با این میتها با اسطوره ها کار میکنن، این سبب شده است که امروز شروع میکنن یک بحث های سرنا را از تهش نواختن، یعنی با شما با تئوری تازگی ها پیش از این تازگی ها یک مردی شروع کرده است از با ایده های نمیدونم خوانده است راجع به جادوگری و فلان و اینا شروع کرده بود مقاله راجع به فردوسی نوشتن از تئوری فروید و از فلان و امثال اینا، اینها میدونن خیال میکنن شاهنامه را از زاویه فروید باید شنو، البته فروید این حق رو داره، هر کسی حق داره از زاویه خودش یا فرهنگ ایران رو از زاویه مارکس باید شنو، باید حتما یه جایی طبقات پیدا کرد و جنگ طبقات رو در اونجا پیدا کرد و چهار تا کلمه راجع به طبقات و از این بقیه رو همه رو تفسیر کرد. همین کار رو آقای حسوری کرده در این مسئله. این قضیه از بون غلطه. ایده ای که مارکس برای قرن 19 هم از چیز وضع اقتصادی قرن 19 هم داشته اصلا چه ربطی داره به دورهای پیش؟ و اون محدوده ای رو که تئوری مارکس توضیح میده از دید شیوه های تولید اقتصادی و اینا. این به عنوان یک تئوری علمی خوبه، باید دید که تا کجا صحیحه تا کجا غلطه فلان، و به عنوان دید علمی نگاه کرد به اینا. ما به دید این وقتی شروع کرده دید ایمانی پیدا کردیم، ولی در فرهنگ در ایران چون که ما تفکر حرکت فکری نداشتیم، ما فکر میکردیم. برخورد ما با مارکسیسم، با سوسیالیسم، با همه اینا، با لیبرالیسم، با همه اینا برخورد جایگزینی یه ایمان دین باید دین دیگه. میخوایم یه ایمانو، ایمان به محمد و جاش میذاریم ایمان به مارکس. میدونید این مسئله اون وقت اگر به مارکس به دست بزنید هنگامه میشه یا میاد. این قضیه اینه که مسئله اینا یه این دوره در تفکر علمی این دوره ها گذشته. در فلسفه حتی در آلمان هر متفکری اصطلاحات خودش رو خودش طرح میکنه، بحث میکنه و به شیوه دیگر برخورد میکنه. هر کسی هم حق داره این کارو بکنه. اما در ایران این مسائل همش ایمانیه. اینه که ما با اینی که با این تئوری که اقتصاد طبق جنگ طبقات یک عالمگیر بوده و همه تاریخ رو مشخص میکنه و اینا، باید بر این پایه آقای حضوری پیش رفته. و اینی که ضحاک رو چون که در جمشید یک چیزی اشاره هست که نظم درست کرده، نظم اجتماعی، اون وقتی در شاهنامه نظم اجتماعی، البته این فردوسی که مخصر نیست، این از متنی که در دست رسش داشته، ببخشید، از این متن استفاده کرده. در اونجا دقیق اگر بخونید اصلا این طبقاتی رو که میشموره اصلا هیچ ربطی با ایده مارکس نداره. این طبقاتی رو که میشموره اولا از همین طبقات اگر به دقت خونده باشه، دهقان در اونجا سه دفعه کلمه آزاد و آزاده میاد که دهقان حساب آزادترین بخش جامعه است. و این و اساسا طبقات رو به این مفهومی رو که مارکس داره نمیگیره، به یک مفهوم ویژه‌ای که فانکشن های چیزهای کارهای اجتماعی بایستی تخصص داشته باشه در اشخاص، ولی مسئله حرکت از یک طبقه به طبقه نیست. هر کسی بایستی در یک کاری متخصص باشه. این ایده رو بعدش هم میاد که این جاهای مختلف، به این اصلا رابطه با مسئله طبقات نداره و به عنوان ایده نظام میاد، نظام اجتماعی. و اون وقتی این رو بعد اگر دیده باشید تمام اینا نمیدونم آموزیان، کاتوزیان، فلان، نتودیان، اینها تمام یان داره آخرشون. این همش یعنی همه سیمرغی هستن و عمل، یعنی همشون هم گوهرن، یعنی همشون با هم چون که از یک گوهرن برابرن. این از با امتیاز طبقاتی نمیخونه، ولی اینا را میدونید، اینا را بدون اینکه از فرهنگ ایران مطلع باشه اومده ایده مارکس رو طبقات رو چپونده در چیز شاهنامه. بعدش مجبور شده وقتی که این رو چپونده بعدش ضحاک رو دشمن جمع بکنه برای این خاطر. در صورتی که ضحاک مسئله اصلا اگر این مرد درست حسابی خونده باشه مسئله آزار جان بوده. از تخم شروع میکنه اذیت کردن، تخم بن جانه، اول تخم مرغ میخوره، بعدش فلان و اهریمن اصل زدار کامت در بندهش، در همه آثار ایرانی زدار کام است، یعنی اصل زدن است، اصل تجاوز، تجاوزگری. اگر این شخص میدونست این رو، این اصل زدار کام است. وقتی این میزنه این یکی که بعدش ضحاک اول گیاه خاره، او رو مجبور چیز میکنه، او رو به اشتها میاره، چیز میکنه، اقوا میکنه به اینی که حیوان رو بخوش بخور. بعدش کم 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 میرسه به گاو. گاو در اون اون موقع مفهوم این باشه تمام عالم جان، مفهوم همه حیوانات بیرآزار رو گاو میگفتن، گاو و سپنتا. این بعدش میرسه به حتی به خوردن مغز و اینها، و یعنی تمام که در کولتای میتراس آدم رو هم میکشتن. و این کشتن جان و اینها این یک اصل کلی فرهنگ ایرانه که در این مسئله قداست جان طرح شد. این رو اصلا این تحمیل نگرفته، چون که این مارکس با این ایده کار نداشته که. حالا شما از این نتیجه گیری هایی که بر این پایه، بر این پایه های بی پایه همه بنا شد، همش اصلا پایه فکری نداره در ادبیات ایرانی. این اومده به زور ایده مارکس رو چپونده و از الا بلا با جنگ طبقاتی توش باشه، و این جنگ طبقاتی باستی خانقا چین، چون که جمشید مؤسس طبقاته، پس لحاق بایستی از 100% چیز ضد طبقات باشه، حکومت شوروی باشه یا فلان. این به این ترتیب پس بنابراین این ایده های که رازه به لحاق هست همش دروغه و همش ساختگی فلان و اینا. میدونید یک مثل این که یکی از این روشن فکرهایی که میدونید گاهی وقتا افکار بدی جالبی طرح میکنن که انسان از خنده رودوبر میشه، این برای خاطر اینکه حالا پرداختن به این داستانهای ایرانی و اغلب مایه های فرهنگی ندارن، افتضاح میکنن، افتضاح. بعدش راجع به سیاوش، این از سیاوش سزار بورژوای ایتالیا رو داره بود خیال کرده، ایده به خراب مصرف کرده. یک شاهزاده است که فقط مشغول حقوقی، مشغول توته است. اصلا ببینید این با فرهنگ ایران هیچ رابطه نداره. وقتی این میدونید این چنین افرادی که الان محمدان به طرف فرهنگ ایران، فرهنگ ایران رو خراب میکنن، ضایع میکنن، ولی نمیشه جلوشون رو گرفت. این اینا ما با اینا روبرو هستیم. از این جهاشون هم نه تنها بی ارزشه بلکه ضد ارزشه، ولی خب آزادیه. و این چون که اینها ایمان به فرهنگ ایران ندارن، یقین از فرهنگ ایران، یقین از خودشون ندارن، یکی از اینها گفت آقا ما این افکار شما، این کتاب های خوبیه می‌نویسی، اما ما باید صبر بکنیم ببینیم یه استاد خارجی راجع به فکر شما چی میگه. این استقلال فکریش این استقلال فکری، اینا استقلال فکری ندارن. قضیه اینه که همش متوجه غربن، خیال میکنن تمام نجات ما از غرب میاد.
بله.
به این ترتیبه که اینا از ریشه سوختن، به فرهنگ ایران هیچ ارزشی نمیدن. یعنی چی؟ یعنی به خودشون هیچ ارزشی نمیدن و اینو متوجه نیستن به خودشون، چون که این فرهنگ ما راجب سعدی مینیستن، آبروی سعدی رو مینیستن، راجب مولوی مینیستن، آبروی مولوی رو. اینا خیال میکنن دارن شاهکار انجام میدن. ولی این میدونید اوج، من یه چیزی رو به یکی از دوستان گفتم، امیدوارم دوستان آذری من نرنجن. وقتی من ترکیه میرفتم سابقا، این روشنفای گرای ترک رو که باشون صحبت میکردم همش دم از ترک کلتوری میزدم، همین فرهنگ ترک، فرهنگ ترک، همیشه دم فرهنگ ترک میزد. حالا این فرهنگ ترک رو باید گشت سراغش پیدا کرد. ولی این روشنفکرهای ایرانی هر چه حرف میزنن میگن که اما ایران فرهنگ نداره.
البته میدونی جناب پروفسور جمالی، ترک‌ها واژه فرهنگ هم ندارن، از واژه
کلتور
کلتور آلمانی استفاده میکنن.
هم ندارن.
بله اینم خیلی جالبه.
فرهنگ آخر اسم سیمرغ بوده، یادتون
نره.
بله. حالا سوال بعدیش
بله، بله سوال بعدی آخرین خواهد بود جناب پروفسور، چون میدونم شما بیش از حدود 2 ساعته که روی خط
هستید. سوال آخرشون چی بود؟
سوال آخرشون اون درباره اوستا بود که درش یه نارسایی‌هایی دیده میشه، آیا بهتر نیست که اونها رو جدا کنیم؟ و اون
از یه اینه که بله اوستا اینه که الان مسئله این برای خاطر اینه که یک دید تحولی به اوستا نمی کنن که نشون بدن لایه های مختلف در تفکر در اوستا هست. و این چیز طبق زمان اون موقع موبد ها برای خاطر اینکه مثلا این متون رو گرفته بودن همبار بکنن، سازگار بکنن با الهیات زردشت، با افکاری که خودشون از زردشتیگری و از زردشت داشتن، یه حداقل افکاری داشتن، یه مفاهیمی که از زردشت داشتن، این متون رو همه رو تطبیق کردن با اینا. البته حسن نیت داشتن، میخواستن یه کاری بکنن که اون متون قدیمی رو نگه دارن، ولی به طرزی که با افکار که خودشون از زردشتی گرفتن انطباق داشت. اینها امروز خود زردشتی ها هم کسایی که فکر این هستن که یک نوع رفرمی در زردشتیگری بکنن، اینها فکر ما اینا رو باید دور ریخت. حالا خود جامعه زردشتی با فداکاری هزاره ها اینا رو نگه داشته، فراموش نکن، با فداکاری هزاره این متون رو برای ما نگه داشته که خیلی ارزشمنده. ولو این دستکاری شده، ولو در اثر این دستکاری ها تناقضات در اینا پیدا شد، این تناقضات رو اینا نمیتونن جواب بدن. علتش اینه که میخوان فقط یه جایی رو پیدا کنن فقط حرف خوب توشه به خیال خودشون. اینا به خیال خودشون یه مفهوماتی رو دارن که اینا خوبه، مثلا چیزایی که اروپایی ها امروز میگن اینا باید خوب باشه، پس بنابراین مثلا تو گاتا باید همچی چیزایی پیدا کرد. متعجزی هایی که مثلا این توحید الله و فلان اینا رو باید تو حتما رگشت تو گاتا پیدا کرد. اون وقتی اینو سبب میشه که اینها با نظر تحول این افکار، اینا تحریفات هم خودش خیلی مهمه. شما هی چیزی رو که تحریف میکنی خواه نخواه اصل درش هست، هرچی تناقض در سه جا را که تحریف کردی میگویند که دروغ و کم حافظه است، خانه‌ها تناقض میمونه. این تحولات اینها با همه دستکاری ها در اثر پیدایش این تناقض ها وسائل به ما میده که تحقیقات بکنیم این افکار در دوره های مختلف چی بود، و این سبب میشه که این آثار خیلی قیمته، برای خاطر اینه که از این آثار ما میتونیم به تحولات فرهنگی خودمون، به تحولات دینی خودمون، به تحولات فکری خودمون پی ببریم. و بایستی این کار رو از اینی که ما بپردازیم الان، مثلا فرض کنید گاتا رو پیشمون بگذاریم بدون اینی که اصلا به این تحولات نگاه بکنیم. ترجمه هایی که میکنن همش این ترجمه ها بیارزشه، برای خاطر اینه که اینا میخوان از گاتا، البته وقتی به سراغ گاتا میرن اون مفاهیمی رو که از این آثار کم و بیش گرفتن هنوز در ذهنشون هست، چون که مثلا در این ترجمه ها میبینید که هنر چندانی نکردن. علتش اینه که اول این تحولات رو باید پیدا کرد، بعدش دید که پیش از زردشت چه افکاری بوده، همینی که سام و اینا افکار پیش از زردشته، اینا چجور با این افکار جنگیدشون، چجور زردشت اینها رو رفرم کرده، چجور پاک کرده، اینا رو باید یکی یکی حسابش رو رسید، دقیق شد در این نکات، این مفاهیم رو باید با دقت میدونید. مثلا روی مفاهیم هیچ کس کار نکرده، من الان راجع به نیکی اینا صحبت میکنم، شاید کسی هم با دقت گوش نده، ولی این روی این مفاهیم نیکی چیه، بدی چیه، فلان چیه، خرد چیه، اینا رو با دقت آخه دورهای مختلف چه جور مفاهیم خلط اومده. اون وقت ما به این ترتیب میتونیم تشخیص بدیم که زردوش در گاتا چه مفهومی از خلط داره، چه مفهومی از عشق داره، چه مفهومی اینه. وگرنه همطور شروع کنیم به تعریف کردن اینه، ما باید محتویات فرهنگ ایران رو تحویل مردم بدیم، نه اینه که داریوش بزرگ است، کوروش بزرگ است، گاتا خیلی کتاب خوبی است، اینا که اینجوری که نتیجه نداره. ما باید بگیم این افکار این چجور میتونن با مسائل روز ما، مسائل جهانی ما برخورد بکنن، فرهنگ ایران چه پیامی برای دنیا داره. این فرهنگ ایران خیلی پیام داره برای دنیا. ما این افکار رو هیچ وقت برای دنیا بحث نکردیم. میدونه اینا چی، تنها زردوش نیست، زردشت قله اینه، ولی ما باید تمام این افکار، شما ببینید مثلا همین مسئله سام چه مفهومی از قداست جان طرح میکنه. خب این در دنیا بسیار اهمیت داره این مفهوم، چه این مفهوم هایی رو که با اون دقت با اون محتوا آورده باید پاک بکنه. نه اول به مردم بگیم آقا ایران چنین فرهنگی داشته که این فرهنگ میتونه، نه اینه که برای افتخار ما، نه میتونه به حل مسائل دنیایی کمک بکنه. من این شو میدونید اینا دست کم ما میگیریم، ما فرهنگ ایران رو خیال میکنیم آقا اینا رو بگیم خیلی خوب، اینا افتخار ما زیاد میشه، ما هم چیزی داشتیم. نه، ما هم بحث این نیست که ما هم چیزی داشتیم، ما چیزی داشتیم که مسائل دنیا رو امروزه میتونه حل بکنه. این مسئله مهمه.
بله همین زیباست، درسته.
این میدونه این برخورد غلطه، این برخورد آقا ما هم چیزایی داشتیم، اینه ما چیزایی داشتیم. اینی که کوروش گفته، اینی که اون موقع اولین امپراتوری غرب درست کرده، اون ایده‌ای که در این امپراتوری بوده، این ایده چیه؟ این ایده آیا اون برابری رو الان ببینید در دنیا این ایده همه ملل رو با هم هماهنگ کردن. اگه ایده گلوبالایزیشن اومده یه حکومت میخواد بر تمام دنیا اکثر به انواع مختلف باز حکومت کنه، خب این ایده رو کوروش نداشت. میبینید این ایده خیلی بر همسان اون ایده دموکراسی رو که یونان آورد همونقدر ارزش داره، ولی کی به این حرف داده بید؟ اصلا خود ایرانی ها هیچ توجه به اینا نمی کنن. میدونه همش فکر اینه به یه نوع ناسیونالیسم تنگ احمقانه. ما فرهنگ ایران ناسیونالیست نبوده، فرهنگ ایران جهانی بوده، پیام برای جهان داره. چرا ما اینقدر خودمون رو ارزان میفروشیم؟ ما نمیخوام ناسیونالیست بشیم، ما این که فکر اورتنگ اروپایی است که فرهنگ ایران هیچ وقت ناسیونالیست نبوده.
بله کاملا آفرین به شما.
آقا جون این صحبت ها هیچ وقت تمام نمیشه. بله. و دوستانم گوششون از حرفای من کر شد.
نه سیر نمیشن اینا. از بزرگ شما با سپاس فراوان استاد از اینی که باز بیش از 2 ساعت وقتتون رو به ما دادید، به همه دوستان من از طرف همه دوستان در این تالار از شما سپاسگزاری و قدردانی میکنم و بیش از این دیگه وقت شما رو نمیگیریم.
همه دوستان را در آغوش میگیرم.
خواهش میکنم. من به شما درود و شب خوش میگم.